بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروزمون در رابطه با شأن، مقام و مقتضیات زمانی امام دهم عزیزمون، امام هادی علیه السلام، امام مظلوم، امام غریب که متاسفانه شأن این بزرگوار رو ما ادا نکردیم و باید ما ادا میکردیم. و بحث شد که بعضی دوستان گفتن خب اینو بذارید تو تولد امام هادی یا شهادت امام هادی صحبت کنید. من مبنام این بود که نه، اصلا ما اشتباه میکنیم که همه رو داریم چیکار میکنیم؟ این برای شهادت، بعد دیگه یه شهادت، یه سر و صدا، یه تلویزیون، یه حاشیه مشکی و تمام شد، باز دوباره فراموش. نه، ما باید بکشونیم. در مورد امام هادی شما صحبت میکنید فرقی نداره، انگار در مورد امام زمان حرف میزنید، انگار در مورد امام حسین صحبت میکنید. چه فرقی میکنه؟ کلهم نورون واحد، همشون یه نوره. ببینید اینجا یه لامپ دارید زرد، یه لامپ دارید سفیده. نور این الکتریسیته که میاد فرق میکنه؟ نه، مقتضیات جنسی ایجاب میکنه که یه نورش زرد بشه، یه نوری چی؟ سفید بشه. الان هم همونه، این مقتضیات ایجاب میکنه، شرایط ایجاب میکنه یک امام قیام کنه، یک امام صلح کنه، بگیره همشون مثل همه. آقا امیرالمومنین میفرماد کلنا محمد،
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. میفرماد اول و نامحمد، آخر و نامحمد، اوسط و نامحمد، هممون یکی. خب فلذا وقتی ما میریم توی هیئت میشینیم، عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله، اصلا عزاداری برای ابا عبداللهی که از تهش کمک به امام زمان بیرون نیاد اصلا فایده نداره، فایده نداره. آقا امام محمد باقر کنار خونه کعبه مجلس عزای ابا عبدالله برگزار میکنه تو مراسم حج، می ایستاد تا همه ببینن، زار زار عشق میریخت تا ببینن که بابا شماها نیومدید پاکار ما، شماها نیومدید پاکار ما که این شد، ادعا کردید پس دادید این شد، نامه نوشتید پس دادید این میشه. یعنی اگه بیاید سراغمون ادا در بیارید از ته دل نباشه، تهش این میشه. فلذا دیگه نیازی نیست محرم هر سال تکرار بشه، برای هر امام محرمی و عاشورایی تکرار بشه نیازی نیست. یک امام حسین حجتی است برای تمام تاریخ. اگر بخوای امام زمانی رو پس بزنی جریان میشه این، منتها این آخری رو دیگه من به شما اعتماد نمیکنم. ان الله علیم بذات الصدور، من ته دلاتون رو خبر دارم، اون چیزی رو که کتمان میکنید خبر دارم. هر موقع آدم شدید این امام منصوره، این بیاد. عزیز دل من، هر عاشورا گویا امام زمان داره شهید میشه، هر عاشورا گویا امام زمان داره شهید میشه. میگن ظهور تو چه روزیه؟ بگید عاشورا. چرا میگن عاشورا؟ بقیه میگن، بقیه روایت میگن عاشوراست. چرا؟ میخوام بگن که این یکی عاشورای امسال دیگه نمیذاریم تکرار شه. من امام منصور و این یبلغن المقام المحمود لکم من الله و این یرزقنی طلب ساریکم من امام هدن ظاهر ناطق. دو بار نام مبارک امام زمان در زیارت عاشورا اومده. میگه من خونخواهی تو از طریق امام زمان میکنم. من همین امسال شب عاشورا خدا وکیلی یه جوری بود دستام میلرزید، میگفتم ای داد دوباره میخواد کربلا تکرار بشه. اگه صبح امام زمان نیاد یعنی چی؟ یعنی یک امام زمانی شهید شد، یک امام زمانی شهید شد دیگه. درد اونجاست. هر عاشورایی که میگذره ما برای عاشورای بعدی باید آمادگیمون رو بیشتر بکنیم. فلذا سخن گفتن از اهل بیت هیچگاه محصور در زمان و مکان خاصی نیست. کل یومن عاشورا کل ارضن کربلا. من کربلا رفته بودم بین الحرمین تو همون راه، چند نفر ما رو شناختن، ما نشستیم صحبت کردن، صحبت کردن، همینجوری ایرانی ها شناختن و جمع شدن و چند تا عراقی هم واسطه نگاه میکردن. من اونم اونا برای چی وایساده بودن؟ براش گفتم فارسی بلدی؟ گفت لا. گفتم خب هیچ چیز دیگه. و اون واسطه نگاه میکرد، نه برای چی وایساده بود نگاه میکرد. آقا اونجا ما نشستیم سخنرانی کردیم، یعنی سخنرانی شد و صحبت شد و دیگه شد 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر همینجوری زیاد شد دیگه. اونجا هم سر صدای خود اون حرم و اینا بود، اما داد و بیداد میکردن، بلنگو اجازه نمیدادن بخوردن. همه جا میشد مثلا اصلا اونجا جاشه، اونجا جاشه، تو دانشگاه سر کلاس و تلویزیون همه چی. خب مملکت مال اهل بیته، ادعای این انقلاب حکومت مهدوی بوده، ادعای این انقلاب، هدف این انقلاب و شعار این انقلاب این بوده. خدای خدایا تا خواهی انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهمه. یعنی ما هدف داره، انتها داره، مشخصه به کجا میخوایم بریم. ما یک مسیر مبهم نداریم که بخوایم پیش بریم. اگر اینجا افتاد برای تک تک ماها که پس فردا خود ماها مسئولین آینده ایم، اون موقع مشکلاتی نداریم. آقا امام هادی، اصلا شما شیفته این امام میشید وقتی زندگی نامش رو میخونید. ویژا دیدید همه امام مثل همه قبول، اما بعد از امام دیدید ارتباط قلبی برقرار میکنی. امام هادی ویژگیشون اینجوریه، با آب زدن، با دهن زدن سگ آب دریا نجس نمیشه. من از 3 سال پیش داشتم میگفتم، درسته یا نه؟ شما کسایی که سخنرانی های میاد و عزیزانی که بعدا میشنون و میبینن، داشتم میگفتم اینا امام هادیو ما کمکاری کردیم. چقدر در مورد آقا امام هادی میدونیم، چقدر شناختیم، چقدر در مورد امام سجاد میدونیم. ای طرف تونست 5 دقیقه حرف بزنه در مورد امام سجاد، هر چی میگه ارتباط امام سجاد عاشوراست فقط، که تو عاشورا بود، مریض بود، تمام شد همین. یک چهره ای که از امام سجاد تو ذهن ما جا افتاده، امام نعوذ بالله بیمار که نحیف بوده، نمیتونست پاشه. نهضت اون بزرگوارم اصلا عجیب غریبه. انشالله عمری باقی باشه تک تک این گرانیگاه ها رو دست خواهیم گذاشت، این لولا ها رو. آقا امام هادی در سال 212 در شهر سریا، منطقه در اطراف مدینه، به دنیا میاد. تقریبا 7-8 سال است که امام جواد شهید میشن، یعنی در سن کم. و چنان اوضاع سنگین و سخت امپراتوری، من دیگه نمیگم خلافت، امپراتوری عباسی توی اوج خودش در زمان هارون و مأمون بوده، بعد از اون افتاده به سراشیبی. فشار بسیار بسیار زیاده، تا جایی که تربیت امام هادی رو به دستور خلیفه عباسی صورت میگیره. به کار به کجا میرسه؟ یعنی به امام جواد فشار وارد میکنه، پسر تو ما باید تربیت کنی، معلم خصوصی بچه‌ت مونه. جدا میکنن امام هادی رو از پدرش در کودکی، جدا میکنن، معلمی براش میذارن، یکی از ضد اهل بیت ترین افراد جنیدی رو میذارن که این احتمالاً امام بعدی دیگه. یعنی تا این حد پرروی حریف طرف باب میشه میاد جلو. در سال 220 یعنی 8 سالگی بعد از شهادت امام جواد به امامت میرسن. 33 سال امامت میکنن و نهایتاً در 41 سالگی در 254 هجری قمری به شهادت میرسن. القاب این حضرت، من اینا رو بگم، این بیوگرافی عادی هر کسیه دیگه. بالاخره القاب حضرت عبارتند از نقی، هادی، امین، طیب، ناصح، مرتضی، که ما همین هاد النقی معروف ترینشی که در واقع ما میشناسیم. مادرش کنیز بوده، که این نکته داره ها، حضرت سمانه که از مغرب مراکش بوده، در جنگ هایی که در می گرفته بوده بین مسلمانان اون منطقه، به عنوان کنیز اسیر گرفته میشه. و خدمت شما عرض بشم که با امام جواد ازدواج میکنن و امام هادی بدونیم. در امامان ما، از 12 امام ما، 7 نفر از امامامون مادرشون کنیز بودن. خیلی عجیبه ها، نکته داره. مادر امام سجاد کنیزه، اسیر جنگیه. حالا این در موردی که این، حالا این بحث هست که این شهربانو بوده یا نه، بحثه که برخی از منابع تاریخی میگن نه، این شهربانو نبوده، به عنوان ام ولد، مادر پسر یاد کردن. برخی میگن شهربانو بوده، برخی میگن نه، اما بیشتر منابع موثق‌تر میگن که نه، یعنی این ساخته ایرانیانه، اما نمیتونیم باز خیلی مطمئن رد کنیم و بگم، یعنی ایرانی ها ساخته ذهنشونه، چون علاقه داشتن به اهل بیت، میخواستن بگن ما هم بودیم در نسب اهل بیت. مادر آقا امام کاظم، حضرت حمیده، مادر امام رضا، حضرت نجمه، مادر امام جواد، سبیکه، مادر آقا امام هادی علیه السلام، حضرت سمانه سلام الله علیها، مادر امام حسن عسکری، سوسن، و مادر امام زمان، حضرت نرجس. 7 نفر از اهل بیت مادر کنیز. میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا یک تودهنی عجیب غریبی به این نجات پرستی عربی زد. برخی نقل میکنن حتی برخی از مشکلاتی که در منزل بعضی از امامان به وجود میامد بحثای نژادی داشت، یعنی اون زن عرب بعضن بر نمیتابید که فرزندش امام نباشه. من گفتم بابا مگه ما داریم تعیین میکنیم؟ خدا تعیین میکنه. که همینم تو تاریخ سرش بحثه که نه این فتنه کسای دیگه بوده و از اینجور مباحث. آقا امام جواد در شأن ایشون میفرماد نام او سمانه است، او بانویی است که به حق مرا میشناسد، او از بانوان بهشتی است، شیطان سرکش به او نزدیک نمیشود. خیلی حرفه ها، شیطان نمیتونه نزدیک بشه الا عباد که من همال مخلصین، اونا که دیگه خالص شدن و بگیم خلاص تمام شده، هیچ شیطانی میگه نمیتونه اینو نزدیک بشه به مقامش. به همچین مقامی در یک همچین رحمی امام زمان میتونه پرورش پیدا بکنه و خدا این انسانهای شریف رو از اون سر دنیا میکشید میآورد تو در شراکت خواهی داشت در امام بعدی. و تمام این سلسله بزرگواران اسلاب الشامخه ارحام المطهره میاد در وجود نازنین امام زمان گره میخوره و تمام نژادها خودشون رو شریک میبینن، حتی اگر بخوان نژادی بخوان بحث بکنن. نیرنگ طاغوت انود به او راه نیابد، او همواره مورد نظر لطف خداوندی است که هرگز خواب ندارد و همتراز مادران افراد صدیق و صالح است. او از بانوانی است که در مقام عبادت خدا نهایت خشوع و خضوع را دارد و پیوندش با خدا بسیار گرم و تنگاتنگ است. ابن ابی سلج به نقل از ابو علی ابن محمد ابن حمام نام حضرت سمانه را حدیث ذکر کرده، همچنین به ایشون غزاله مغربیه هم میگفتند. بسیار انسان شریف و بزرگواری بوده، راوی حدیثه، بالاخره امام بچه‌ش دیگه بعد حساب کار دستمون بیاد. متاسفانه اطلاعات در مورد مادران اهل بیت هم بسیار پایینه، بسیار بسیار پایینه توی جامعه اسلام. الان براتون بگم ببینید شیعه اون موقع چی کشیدن، چه جوری علم آوردن، دست منو توی خواب شلوول دادن، خجالت میکشه سرتون میندازی پایین. جرأت نداشته بگه من علی دوست دارم، مساوی با مرگش بوده، اسم علی گذاشتن یعنی بمیر تمام، لاف جرز دیوار میذاشتنشون، باشون خونه میساختن. به سختی این اتفاق افتاده. الان فکر میکنیم بعد 1400 سال میگیم آقا انقلاب ما، انقلاب ما وارث انبیاء الهی هستیم، شوخی داری میگیری؟ امام علی امیرالمومنین تا زمان امام صادق قبر مطهرش مشخص نیست کجاست، میرفتن تعرض میکردن به قبر امیرالمومنین. این همه ادعایی که نمیدونم ما همه صحابه رو قبول داریم و نمیدونم فلان این بحثا، تا زمان امام صادق مخفی قبر امیرالمومنین در نجف. مظلومیت از سر و روی این خاندان میباره، حقو که خوردن هیچی، ادعاهای باطل که کردن هیچی، توهین میکردن و میکشتن. خب یه همچین مردمی لایق امام زمانم؟ ناخیر، نوش جونشون که ازشون امام زمان گرفت و در جاهلیت مردن چون امام زمان نشناختن. با اعراب جاهلی و از اونا بدتر اینا مشهور خواهند شد. اینا یا مغضوب علیهم هم که میدونستن چه غلطی کردن، یا ضالین هم گمراه بودن، پس تو صراط مستقیم نیستن، صراط انعمت علیهم نیستن. اینا امام زمان جلو چششون تو خیابون راه میرفته، سلام بهشون میکرده جواب نمیدادن. امیرالمومنین میگه بعد از زهرا من سلام میکردم، جواب سلام هم دیگه بهم نمیدادن. یه عرب پاپتی بادیه نشین که 4 روز به برکت اسلام آدم شده، من توهین به نژاد عرب نمی کنم، هر آن چه بوده قبل از اسلام همین بوده، بی تمدنی بوده کل دنیا. امیرالمومنین میگه فراموش کردید گذشتتونو، از چاله آب میخوردید که در همان چاله شترهایتان ادرار میکرد، و حالا به نعمت رسول الله، به نعمت اسلام و پیامبر نیومد مرعوب بکنه، پیامبر نیومد اعصاب بندازه اژدها بشه مردم بیاد عجب کار عجیبی. پیامبر با عقل و منطق اینا رو آدم کرد. یه فراموش کردی گذشته خودتونو، میگه کی؟ قرآن هم بهشون میگه یا حسین جمع کنید یا ای الذین آمنو آمنو کسی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ایمان سرکاریه. امام زمان جلو چششون تو خیابون را میرفته متلک مینداختن. امام حسن برای اینکه وایستن اینا یه خورده گوش بکنن به حرف، خوراکی میذاشته رو دم در، مثل گوسفند میمدن میخوردن و دورشون میکشتن میرفتن. کی بیاید چهار تا فکر بیاید چی میگو؟ میگو بیایید به سمت ما اهل بیت، بیایید آقا بیایید حکومت تشکیل ده. والله بالله نه، او باید خودش بفهمه. مثل الامام که مثل کعبه، مثل امام مثل کعبه است. کعبه نمیگه بیاید دور من دور بزنید، شما باید بری بگی، بگی لبیک اللهم لبیک، به خدا لبیک بگی، بری سراغ کعبه، بری سراغ امام زمان. او نمیفهم. الان هم همینه، تا نفهمی امام زمان نمیفرسته. میگه خدا میگه من عجله ندارم، من عجله ندارم، میخوای 3000 سال دیگه، 4000 سال دیگه، 10000 سال دیگه، 1 میلیون سال دیگه این عجله برسی، میخواد همین الان هم برسید میفرسته. این که گفتم عاشورا فکر نکنید حتما امام زمان عاشورا زور میکنه، ناخیر. به قول آقای بهجت میفهمدن که شما آدم بشید دوشنبه، آدم بشید دوشنبه امام بید. والله بابا خدا اون امام زمان آفرده مثلا ما، یعنی ما استفاده کنیم. حالا ما بیورزیم یه بحث دیگه است. حضرت امام هادی علیه السلام با چند تن از خلفا همزمانه، از 217 تا 227 یعنی 212 که به دنیا آمده تا 217 که سن کمی 5 ساله میشه دیگه. خب در زمان خلیفه قبلی شده مأمون، معتصم برادر مأمون 10 سال، در کودکی امام سپری میشه تقریبا دیگه به نوجوانی میرسن. واثق پسر معتصم 5 سال یعنی 227 تا 232. متوکل که صفاکترین اینها و از همه اینا بدتر بود متاسفانه 16 سال، یعنی اوج کنتاکت و برخورد امام با این ملعونه. این یک جانوری بوده که دومی نداشته تاریخ، خودشه فقط، این فقط خودشه. این اگه توی روز عاشورا می بود بدتر از یزید میکرد، یعنی اثبات کرده. این دستور تخریب حرم امام حسینو میده، این دستور میده دست قطع میکنن که هر کس میخواد بیا زیارت. منتصر یه پسر خوبی داشت، متوکل ها مادرش توضیح میدم در ادامه. 6 ماه فقط تو این 6 ماه یه خورده آسایش داشتن، بعد 6 ماه اونم نه فکر نکنید خیلی خیلی خوب بودن، نه اونم یکی هم مثل همین نخاله ها بود. مستعین پسر عموی منتصر 4 سال و معتز لعنت الله علیه که در زمان او دیگه امام به شهادت میرسه 3 سال. این دو، اما خب این چیه الان؟ متوکل یعنی چی؟ معتصم یعنی چی؟ اینا ما نمیفهمیم. آقا منتصر کی بوده؟ معتز کی بوده؟ اینها باید شرایط امام‌ها رو درک کنه. ببینید وقتی ما میگیم امام‌ها همه یه نورن، اما چی باعث میشه یکی بشه امام هادی، یکی بشه امام حسین؟ شرایط و مقتضیات زمانی مکانی تغییر میکنه. پس ما باید چی بشناسیم؟ اون شرایط رو بشناسیم، جنس لامپ رو بشناسیم، ببینیم که چرا این نور قرمز تولید میکنه و نور سفید اون یکی تولید میکنه. یعنی یکی از اصول اساسی شناخت اهل بیت و دلایل رفتار اهل بیت اینه که ما ببینیم که تو چه زمانی داشتن زندگی میکردن. این اگه نفهمیم چه متوجه نمیشه، باید بفهم تو چه زمانی داشتن زندگی میکردن. یه سری ویژگی ها این اصل داره، من تو 3-4 بخش خلاصه میکنم برای شما توضیح میدم. نکته عجیبی وجود داره واقعا تو تاریخ، آدم شگفت زده میشه اینه واقعا میشه این هم چیز باشه شده. نکته اول، زوال شکوه حکومت عباسی بود. عباسی ها دیگه اوج پیک قدرتش، یعنی نقطه ماکسیموم این نمودار روی حکومت هارونه و یه خورده از مأمون. بعد از اون دیگه تو قبل از اون دارن اوج میگیرن، یعنی از صفاح و منصور و اینا که شروع میشه میان تا هارون، بعد از اون دیگه میان کلا هم 37 38 نفرن، تعدادشون هم زیاده، 37 8 نفر خلفای عباسی ان. اولینشون صفاح، منصور، مهدی، هادی، هارون، هادی و هارون با هم برادرن، امین، مأمون، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز. و مستعصم هم که آخریشون بود، یعنی 37 و 38 امشون بود. این شکوه تمام پیدا کرده بود. یعنی شما باید جامعه رو اینجوری ببینید که یک حکومتی که هر لحظه احتمال میره که یه جا قیام بشه، یه جا به هم بریزه، این حکومت چه رفتاری پیدا میکنه؟ بگید. به شدت امنیتی میشه. خب؟ یعنی
همه رو دوز میبینه، همه رو آشوبگر اون موقع نگاه میکنه. طبیعی ها، طبیعی. توی همچین شرایط امنیتی زیستن خیلی سخت بوده، خیلی سخت. حالا میگم تا کجاها کار پیش میرم. چرا حالا این زوال، دچار زوال شد این شکوه عباسی؟ به دلایل مختلفی. یکی حکومت به دست ترکای و این سلجو، ترکایی که از شمال وارد منطقه شده بودن و اسلام آورده بودن افتاده بود. اینها بادیه نشین بودن، به یک بار اومده بودن یک جایی و رزمنده‌های خیلی خوب، جنگاوران خیلی خوب بودن، زندگیشون تو جنگ خلاصه میشد. حوصله نشن برن کار کنن، میگفتن کجا بریم بگیریم کلا خزانهشو برداریم. آره اینجوری نگاه میکردن. اینا چیزی از بوروکراسی اداری نمیدونستن. اصلا میدونید دیگه دلایل شکوه حکومت عباسی متاسفانه ایرانیان، متاسفانه خاندان برمکیه. برامکه عباسی‌ها رو قدرت دادن. چرا؟ چون اون سالها فرهنگ و تمدن خودشون رو آوردن، استفاده کردن، روش یاد دادن، سیاست بازی رو یاد دادن به اینا. این خوب نیست، ما این ننگه که عباسی‌ها رو تقویت کردن. به محض اینکه اینها قتل عام میشن، افول اینا شروع میشه. چرا؟ چون حکومت افتاد دست این طرفی‌ها. اینا اصلا اینجوری همچین نگاهی نداشتن. اینا فقط گفتن بریم یه جوری بگیریم. این خطرناک بود. کار به جایی رسید که مثلا شاعره شعر قشنگی میگه، میگه خلیفتون فی قفص، یه خلیفه تو قفص، بین الوسیف و البغا، بین وسیف و بغا، دوتا سردار ترک اون موقع. یقول ما قالا لهو، میگوید ما آنچرا قالا، دو نفر مثنا میگوین به او، کما یقول الببغا، همونطور که توتی حرف میزنه. یعنی رسما معلوم بود که اینا چی هن؟ میارن اینا میذارنش لولو سر خرمن، میگن که تو حرفی که ما میگیم بزن. بوده تو تاریخ ثبت شده که مثلا وزیر ترک یکی از خلفای عباسی اومده خوابونده زیر گوش خلیفه، گفته بار آخر بشن حرفو میزنی. یه خورده باشون هماهنگی نداش میکشتنش، مثل منتصر. منتصر دیدن ای بابا این داره کارای میکنه به علویا، چون منتصر برگردون فدک و اجازه داد دوباره زیارت بکنن حرم امام حسین رو، گفت این شیعیان رو تقویت میکنه، بزنید بکشیدش. به سادگی ها مصموم میکنن یا میکشتن. اینجوری بودن. خب در داخل این حکومت، ببین چون این مبنای این حکومت عباسی تسلط نظامی بود، چون تسلط نظامی بود نیروی نظامی میخواست. نیروی نظامی دست کیا بود؟ دست ترک‌ها بود. چون دست اونا بود، اینا نیاز به اینا داشتن. اینا نیروی نظامی بود، نیروی نظامی حرف خودشونو میخوندن، جرأت نداشت خلیفه حرف بزنه. اما اینا نمیخواستن خودشون بیان سر کار. چرا؟ چون از شورش اعراب میترسیدن که شورش هم صورت گرفت. ظاهرن مأمون یه پسر داره به اسم عباس، عباس ابن مأمون، این شورش هم میکنه علیه حکومت ترکان. میگه ما عربا چه مونه؟ متاسفانه چی بود؟ بحث نژادی بود. یعنی نمیگفتن مسلمانان، این میگفت ما عربا، اون میگفت ما ترکا. همه ایرانیان برامکی تا تونستن فرکامل خودشون آوردن. این خیلی بد بود و همیشه اسلام از همین جهت ضربه خورده، جایی که نژاد و نژاد پرستی اومده. همین الان مثلا آذری ها، ترک ها عزیزی که تو جلسه هستن، من الان مثلا گفتم ترک ها فلان، به دلت رجوع کن ببین بدت اومد از حرف من یا نه. اگه بدت اومده مشکل داری. یا ایرانیایی که گفتن برامکه غلط کردن، اشتباه کردن، مشکل داری. این نژاد پرستی رگه هاش تو وجودته و تخلیه بکنی تا از شیطان شیطان از وجود بنداز بیرون. شیطان اولین نژاد پرست تاریخ، خود بارها عرض کردیم. مورد دوم خوشگذرانی و هوسرانی این پادشاه ها بود. دیگه سیستم امپراتوری شده بود. پیغمبر کیه بابا؟ ادا بود. یه از عرق می‌خوردن رسما، نه که در خفا عرق بخورن، جلو صد نفر عرق می‌خوردن. رسما مشروب می‌خورد، رسما زنبارگی می‌کرد، رسما پول‌های کلان خرج مزخرفات و عیاشی‌هاشون می‌کردن. مردم می‌دیدن، مردم می‌دیدن. تنوخی قاضی بصره وضع خلیفه عباسی زمان خودشون اینجوری وصف می‌کنه، میگه خلیفه میان تار و تنبور، باده و عود و در دامن خواننده‌ای و یا بر روی سینه نوازنده‌ای به سر می‌برد. میگفت صبح تا شب خلیفه ما این بود.
حالا خلیفت الله یعنی چی تو قرآن؟ جانشین خدا روی زمین افتاد دست اینا، افتاد دست کشیا که به اسم پیامبر بیان تکیه بزن بر منبر پیامبر، روی اون منبر بشن عرق بخورن. مسعودی مورخ نامدار جهان اسلام، اهل سنت هم هست، میگه متوکل غرق در کامجویی و شراب بود و 4000 کنیز داشت که از همه آنها کام گرفته بود، با تمامشون ارتباط جنسی داشته. 4000 نفر اینا بعضی موقع یکی رو میدیدن میگفتن این بچه کیه، میگفتن بچه خودته، یادش نمیدونه کی بوده و ننه این کی بوده. رو آب زدن، آب مردنی زدن جنبش مساف. این الان دونی زب بکنه فردا میرن سوپرمارکت میگن آب مردنی جنبش مساف شده. اخیرا یه اتفاق افتاده الان بگم میخورده این مساف ماجرا پیدا کرده. حالا خیلی اومدن دارن اسم میذارن رو استفاده میکنن، عیبی ندارن، حرفی ندارن. خوب از بند اینجور چیزا نیستم. اگه میخواستیم شکایت بکنم تو بگه 2-3 میلیارد تومان از اینو پول گرفتیم بابا. حالا مثلا به اسم خود من سایت زدم، بعد 12000 تومان چقدر داره میفروشه، بعدش کلی حقوق این سایت متعلق به رایفی پور میباشه، به روح رایفی پور خبر نمیده. یه گفتم دیگه تو متروی که اینا دیدم داره دیویدی میفروشه، گفتم آی رایفی راضی نیست، ماسک اون به صورتم بود، گفتم راضی نیست داری میفروشی ها. رایفی گفته که سیدیای منو رایت کردی دستی ایرادی نداره، اونم سیدیای نه سیدیای روایت عهد که قرارداد بسته، جای دیگه رایت کردی دستی پول نگیری سود نگیری ایرادی نداره، تو داری 4-5 تا یه دیویدی میفروشی. گفت از خود رایفی اجازه گرفتم. من ششم چهار تا شد دمت گرم پدر جان. آره همیشه تاریخه. مروج الذهب جلد 4 صفحه 94، مرآت الجنان جلد 4 صفحه 159، معاصر الانافه فی معالم الخلافه جلد 1 صفحه 231، تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحه 234. گوش کنید، میگه متوکل چیکار کرد؟ خیرستری و وقاحت رو این مردک به اونجا رسونده بود که امام هادی رو نصف شب رفتن از خونش کتبسته کشیدن آوردن بیرون. که چی؟ متوکل میخواد ببینن نصف شب بیاد تو خونه یه نفر کت بسته از رو دیوار بریزی تو، چون خود اون کسی که اومد دستگیر کرده به خودش خجالت کشیده، میگه من رو دیوار بودم نمیستم چجور بیادم تو. امام نور برام آورد، چراغ آورد، گفت یه وقت نیفتی بیا پایین، رو دیوار بودم. اومدن امامو کت بسته میبرن تو مجلس شرابخوری، این که تا پاسی از نیمه شب اینا بیدار بودن هرزگی میکردن تا لنگ زورم خواب، کاری نداشتن، حکومت هم دست اینا بودیم میدوزید و ملتو بیچاره میکرد. اصلا اسلام قرار بود اینجوری گسترش پیدا کنه؟ اسلامی که اینجوری بره آندلوس همونجوری هم میاد بیرون، همونجوری هم میاد بیرون. مرام اهل بدین نبود، خاطر اهل بدین هیچ کدوم از فتوات رو تایید نکردن. اینو به شما بگم انشالله به وقتش در این مورد هم سخنرانی خواهیم کرد، فتوات رو قبول نداشتن، میگفتن دین ما به شمشیر ما نمیخوایم. به خاطر همینم میدونید که این حرام لقمه ابن تیمیه لعنت الله علیه بابای این وهابیاس شما نمیدونید چه جونوری بوده. این میگه که توی خلفا نعوذ بالله نعوذ بالله فحوای کلامش اینه، بی عرضشون علی بود، خلفای قبلی خوب رفتن این ورون ور گرفتن، ایرانی‌ها رو پوزشون رو به خاک کشیدن، مصری‌ها رو به خاک کشیدن، رومی‌ها رو، این با خودمون جنگید، با خودمون جنگید. امیرالمومنین خوب کاری کرد جنگید، چرا گفت مشکل توه، ما اگه قرار بود اینجوری باشیم چه فرقی داریم با امپراتوری مغولا که بریم یه جایی رو بگیریم، پول مردم رو بگیریم، زناشون رو اسیر کنیم، کنیز بریم میبرم، چه فرقی داریم؟ امیرالمومنین گفت مشکل تو داخله، من چشم فتنه را کور کردم. خب اینا نمیفهمن اهل بیت، همینه دیگه، مظلومیت داشتن اهل بیت. امام هادی علیه السلام را نیمه شب به اجبار به بزم شبانه خود کشاند و در حالی که مشغول باده‌گساری بود جامی در دست داشت و به حضرت تعارف کرد. امام عذر آورد، فرمود گوشت و خون من هرگز با شراب آلوده نشده است. متوکل از خواسته خود اصرار میکنه، بعد امام ناراحت میشه دست میکشه، اما از امام به اصرار خواست که شعری برایش بخونه،
گفت حالا که تو مجلس بزم ما اومدی اونم داره میزنه، تو هم یه شعری بخون یا آهنگی بخون. ببین شما امام زمان چقدر باید مظلوم باشه، کسی که باید خودش جا پیامبر میشه بزنیش کنار، بعد بیاریش تو مجلس عرق خوری و بگی یه آهنگی هم تو بخون، یه شعری هم تو بخون، که یه شعری هم امام خون، حالا وقت بشه براتون میخونم، که آره مجلس اونا ریخ به هم، گفت شعر بخونم باش. این شعر شعر خون که گریهشون گره وسط همون مسجد شروع کرد اشک ریختن، این چهره نحسش اشکا همینجوری میریخته پایین. توی این عباسی ها محتدی و بالله که این بدبخت هم فقط یه سال حکومت کرد، یه خورده بهتر بود ازش. خودش میگه مایه ننگ منه که تو عباسی یه آدمیزاد نباشه، تو اموی ها لاغل عمر ابن عبدالعزیز یخت آدم بود، بذار منم بگن که این عمر ابن عبدالعزیز عباسی هاست، که اونم فیتلشو پیچیدن. تاریخ الخلفای سویسی صفحه 361 میگه دکتر شوقی ظریف میگه گویا همین سیره خوب او باعث رنجش ترک ها بوده، از این رو او را خلق و برادرش معتمد رو روی کار آوردن. عصر العباسی الثانی صفحه 17. اینو دیدم عجب آدم بدیه، این سری زدنش کنا. در کتاب تاریخ فخری دقت بکنید به خلفا دارید یه چیزایی میگه، میگه که مثلا این خلیفه باید اینجوری باشه، یه حاکم باید اینجوری باشه، یه سری نکات گفته، حالا بعدم نیست این یکی نکاتش رو ما گوش کنیم بشنویم ببینیم. میگه از جمله چیزهایی که برای سلطان ناپسند است زیاده روی در میل به زنان و فرو رفتن در عشق ایشان و پی در پی خلوت کردن با آنهاست، اما مشورت با ایشان در کارها، اینشو میگم شاید به دردتون بخوره این گفته ها، همانا موجب پیدایش عجز و سبب بروز فساد و از دست دادن مشاعر نه ناتوانی رأی و عقیده است. میگه با زن اگه مشورت کنی این میشه،
من نمیگم او
گفتم نه یه وقت مثلا میشنم این کارو نکنم، یه ادب است که مختص بیاد. نکته آخرش خیلی جالبه، گفته مگر آنکه مقصود از مشاورت مشورت با اینها چی باشه؟ مخالفت با آنها باشه. یعنی اگر به این دیده یابی نداره، بریم مثلا بگم آقا میخوام بریم خونه رو بریم بخره، خونه میگه خیلی خوبه برو بخره، بگه خوب باشه خب اینو نمیخری اینم حل شد. اینجوریه. حالا میخوام بگم بالاخره این آدمای نخاله بودن، این نکات چیزی هم بعضن اصلا حرفشون در میاد به دل بخوره. زمانی که مستعصم اون آخرین ملعونشون آخرین خلیفه عباسی به دست هولاکوی مغول افتاد، عطا ملک جوینی این چی نقل میکنه، میگه خان مغول خلیفه را فرمود که زنانی را که با او و پسرانش و پسران او پیوستن بیرون آورد. گفت هر چی زن تو این قصری بری بیرون ببینیم چیه داری. به سرای خلیفه رفتن، 700 زن و 1300 خادم بیرون کشیدند. خب هنگامی که کشتار خاندان خلیفه پایان یافت، تعدادی از زنان و خادمان را تقسیم کردن بین خودشان. گفت 50 تا مال تو مثلا فرمانده جناح چپ بودی، 100 تا مال تو، 10 تا مال تو، این یکی اندازه سه تا میارزه، این مثلا اینه یک کالا شروع کردن تقسیم کردن. بعد جالب حالا در ادامه داریم، میگه طرف اون روز اولین بار فهمیدن از زن داره، وقتی شمردن گفت عجب ما اینقدر زن داشتیم. خب شما تو رو خدا باید درک بکنید، ببینید یه امام مظلوم معصوم تو زمان کی داره زندگی میکنه، اینا اینجور کسایی بودن، اینا اینجور کسایی بودن، خیلی مظلومیت بالاست خدا شاهده، نشستی جا امام بعد این کسافتکاری ها رو میکنی، بعد تازه میکشی فوش ها میدی، بعد مردم هم ساکتن خفه خون گرفته ها. چرا؟ چون لیاقت ندارن، لیاقت اینا همینا بودن، همینا بودن که به ناموسشون تعرض میکردن. همین یزید کسی که با عبدالله بیعت نکنه همین میشه. یزید در واقع حره یا حره حمله کرد به مدینه و مکه، مکه رو که به توپ بست، توپ اون موقع چی بود؟ منجنیق. زد خورد خاکش رو، گفت من به خون خدا. به مدینه که حمله کرد گفت سه روز جان مال ناموس آزاد. بعد از اون حمله 1000 تا ولد الزنا به دنیا آمد. خود تاریخ برادران اهل سنت رو نقل کرده، میگه دختر باکره پیدا نمیشد تا سالها، صفحه های قرآن تو خیابون زیر سم اصفهان اینا بود، میتاختن اینجوری میگن. پسر خلیفه دوم بیعت نکرد با امام زمان. ها میدونید با حجاج چجوری بیعت کرد؟ میگه وقتی اومده بود اومد بیرون شهر که نکشدش، هر کسو میفهمه حجاج قتل عام میکرد، یه آدم خبیثی بوده این که تنها چیزی که دلم آروم میکنه جایگاه فعلیشون تو دوزخه، که الان کجاست یه خورده جیگرم آروم میشه خدا شاهده. و این بغض مقدس رو حفظ کنید.
اومد کسی که با دست امام زمان بیعت نکنه با پای امام جور باید بیعت کنه. میگه وارد شد تو چادرش. من نمیتونم بگم مشغول چه کاری بود. حجاج مشغول کار زشتی بود که اصلا حیام نمیکرد که مرد دیگه اومده تو. گفت دستام بنده با پام بیعت کن. ببینید چی شد. اینا رو تاریخ ذکر کرده. نه ببینیم و بخونیم ببینیم چی شد. کسی که امام زمان رو پس میزنه باید پای پوتین امریکایی ها رو ببوسه. پوتین امریکایی ها رو باید ببوسه. پا اونا تو خونش با میشه. شک نکنه. پا امام افراد و حاکم یا امام جور زمان. امام جورا. قرآن دو جور امام داره. یه امام حقه یه امام جوره. رشید الدین فضل الله حمدانی این واقعه رو اینطوری گزارش میکنه. در حرم خلیفه 700 زن و سوریه، تلفظ درستشه من بررسی کردم از جا سریه میگن، سوریه یعنی کنیز، منتها یه کنیز خاصی حالا اسم آوردن که حالا من بعید میدونم که حتما برای این 700 نفرم یعنی اینطور بوده باشه. کنیزی که از زن اصل قایم میکنی زنان در عرب این لفظ برش استفاده میکنن. و 1000 خادمه اینا گرفت. خلیفه چون از شمار حرم آگاه شد گفت اهل حرم را چه آفتاب و ماه بر ایشان نتافته به من ببخش. فرمود که از این 700 100 را از میانه اختیار کن. گفت 100 تاش خود انتخاب کن و باقی را بگذار. خلیفه 100 زن از نزدیکان و خیشان را با خود بیرون برد. اونا فامیلاشو بود باز. شگفت آن که خود خلیفه نمیدانست که در حرم سرایش چند زن نگهداری میشن. شما فکر بکنید اینا رو ردیف کردن این داره انتخاب میکنه. چی تو دل اون آدم ها داشته میگذشته؟ که من انتخاب میکنه نکنه دست کشی میخوام بیفتن. ببین چی شده. بعد من اینا قیاس میکنم. اصلا قیاس نباید کرد. با آقا امام صادق خدمت امام صادق رسیدن. گفتش که من یه خری دارم یه چارپای دارم. این میخوام از طویله بکشمش بیرون نمیاد بیرون. سیخ وای میست. من یه خورده یونجه علفی چیزی جلو دهن این اولاغ میگیرم اینو بو میکشه میاد بیرون تا سر زمین میبرمش. حضرت فرمود کاری که تو میکنی دروغ است. به حیوان دروغ نگو. به حیوان دروغ نگو. تا این هم نوش جونشون اینا باید درشون کار میکردن. نوش جونشون سیره اهل بیت اینه. آقا امیرالمومنین در جنگ دید دو نفر سوار اسب دارن با هم بحث میکنن. گفت بیا پایین. کرسی و منبر نیستن که رفتی بالاشون نشستی که. تو جنگ بله خدا برای ما آفرید استفاده کنیم. اما الان بیا پایین. اون حیوان حق و احترام داره. به یکی این خارجی اینو گفتم. گفت اینو بفهمن این انجمنای اروپایی حمایت از حیوانات و فلان اینجور چیزا شعارشون میکنن. این دو تا ماجرا نقل کردم برای یکی از این مستفسرین که مسلمان شده شیعه شده. گفت اینا انجمن حمایت از حیوانات بشنون شعار خودشون میکنن. گفتم ما بی عرضه این بلد نیستیم اهل بیت رو معرفی کن. این کنیزایی که اینا تو حرماشون داشتن دو دسته بودن. یا دختران افراد متشخص بودن که توی اسارت گرفته شدن. دختر پادشاهی بود. خب اون پادشاه هم مثلا همسران زیبارو داشت. چون با زن زیبارو ازدواج کرده بود بچه‌هاش هم احتمالاً زیبارو می‌شدن. ژنتیک میگه. خب این با... یا از اینا میگرفتن میآوردن که اینا هدیه هم میکردن ها در مقابل مبالغ هنگفتی به حرم سرا فروخته میشد. یا پیشکش بود مثلا حکمران فلانجا مثلا 10 تا کنیز زیبارو میفرستاد برای اینا که همینطوری خیلی از ایرانی ها راه پیدا کردن به دربار خلفای عباسی. همین کنیزکان ایرانی بودن که در پیدا میشن. یا کنیزایی بودن که به دور از تشخص و اصالت و خانوادگی فقط به خاطر زیبایی و هنرمندی خوشگل بود زیبا بود اینا رو میفرستادن میرفتن. که بعضی از اینا حتی مادر خلیفه عباسی بعدی هم شدن. مثلا مادر منتصر کنیز رومی به نسبت حبشیه بود. هادی و هارون مادرشون اسمش خیزران بود. معز یا معتز بالله کنیز اسمش مادرش قبیحه بود. واسق این که اسمش شایسته شد. واسق قراطیس بود. مهتدی قرب بود. اینا همه کنیز بودن. یه گزارش تاریخی براتون بخونم از این ماجرا. میگه کنیزی را نزد هارون رشید آوردند. به غایت فاضله و عاقله. بارقه نام داشت. شعر نیکو گفتی و خط نوشتی. هم شعر میگفت هم خطاط بود و در علم سیاق نیز مهارت داشت.
ظاهرا یک نوع علم ریاضیه تا اونجایی که من میدانم، ممکن اشتباه میگم، و خوبروی و رقاص و سرودگوی بود و قیمتش 100,000 دینار بود. به 100,000 دینار آوردن و هارون خریدش. هر یه دینار 4.5 گرم طلاست، یعنی یه مثقال طلا. الان یه مثقال طلا چقدره قیمتش؟ طلا گرمی چند الان؟ 120,000 تومنه. خب 4.5 گرمش میشه 500,000 تومن. اینو 500,000 تومن رو زب داره، گفتم چند دینار؟ 100,000 دینار بکن، میشه 500 میلیارد تومن. چقدر؟ 50 میلیارد. خب یه نفر یک شنیز 50 میلیارد. الان میشه 50,000 نفر روی زنده. خب 50 میلیارد تومن یه زن چندیز خریده یکی. بعد اون بابا رو فکر کنید 4,000 تا داشته، برای چه قیمتی بودن نمیدونم. حالا همشون اینجوری نبودن، مدل والا نبودن. مثلا حالا متوکل عباسی ببین این چجوری گزارش میکنه. اون گفته 4,000 تا، میگه 4,000 تا نبود. متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت. بعد اون باز کنیزاشو من میبخشیدن دیگه. گفت اینم مال تو. و زمانی در مجلس ضیافتی که برپا شده بود 400 کنیز خواننده و رقصنده با جامه‌های گوناگون ایستاده بودند که در دست هر یک سینی پر از میوه و گل بود. رسم خاصی نیز متداول بود و آن این که گروهی از کنیزانی که در مجالس گوناگون و بارام‌ها شرکت می‌کردند با لباس غلامان ظاهر می‌شدند، لباس مردونه تنشون می‌کردند و در ملأ عام در کاخ‌ها به گردش در می‌آمدند و آنان را غلامیات می‌گفتند. این الف و ت به قولی مؤنث جمع بسته. زمانی که دختر ملکشاه سلجوقی را برای همسری خلیفه به بغداد فرستادن و او می‌خواست وارد کاخ شود، گرد کجاوه‌اش را 300 کنیز پریپیکر احاطه کرده بودند. یعنی این دختره که فرستاده اشانتیون 300 تا باز کنیز براش فرستاده بودند. کنیز عادی هم نبوده، ایشون می‌فرمود مورخ میگه پریپیکر، یعنی بازم اونها خوب بودن. شما فرض بکنید چنین کسی حوصله حکومت داری داره؟ فکر همچین کاری هم میتونه بکنه؟ فروید چی میگه؟ میگه اگه آزاد بذاری چی میشه؟ میل جنسی و آدم ارضا میشه نمیشه سرجاش. حضرت امیر در حدیث شریفی میفرمان میگه میل جنسی اینطور نیست، اگه ولش بکنی باست دنبالش بودوی و تاریخ اینو اثبات میکنه. اصلا اینا دیوانه شده بودن، روانی شده بودن، یعنی چنان تنوع پذیریشون رفته بود بالا، تنوع طلب شده بودن، فقط دنبال چهره‌های مختلف. 4,000 نفر شاید یک بارم بیشترم با اون بدبخت با یکی از اینا مثلا شاید رابطه نداشت. همین اتفاق تو دربار قاجار خودمون افتاد. در مورد پادشاهان قاجار نقل کردن تا 1,000 تا گفتن. خب بعد چی میشد؟ هیچ. آذربایجان او جدا میکرد، ترکمنستان این یکی جدا میکرد، افغانستان او یکی جدا میکرد. همین شده بود. اینا افتاده بودن تو شهوت میلولیدن. زبیده خاتون همسر هارون که تو بازی شطرنج هارون رو میبره، برای اینکه حال هارون رو بگیره میگه با این کنیز زشترود باید نزدیکی کنید. گوش کنید اینا نکته داره خدا باشه. با این کنیز بیریخت رو باید نزدیکی کنید. از اون کی به دنیا میاد؟ مأمون. خب ببینید چیه. او ببین چی کار کرده، پول بی خود چی شده بود. او از ثروت فراوانی بهره‌مند بود و دستگاه فرمانروایش از این جهت نیز شهره بود، زن واسه خودش. چنان که به عنوان نمونه بوزینه‌ای داشت که تنها 30 مرد با لباس و سلاح مخصوص خدمتکار او بودند و در التزام رکاب. یه میمون داشت که 30 تا مرد بادیگاردش بودند. کاراش کارای میمونه رو انجام میدادن. هرگاه شخصیتی به دیدن زبیده میرفت میبایست دست بوزینه را میبوسید. به اینا فکر کنی تو رو خدا، تو باید بعد بفهمی مظلومت امام هادی کجاست، بعد بفهمی مظلومت امام جواد کجاست، مظلومت امام رضا کجاست، اصل کیا بودن اینا. یه همچین حرام لغمه نصیحت رو بر نمیتابه، نصیحت تابلوی قرآنی. بشون قرآن گفته این کارن، بشون بر میخورد. مغرور فرعون بودن اینا. بعد اون وهابیه میگه همیشه حق با اول الامره، هر کی الحقو مع الغالب، حق با کسی که همیشه غالبه، چون این پادشاه بعد حرفشو پذیره. پس چه فرقی با فرعون داره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. چی الان تو مصر ریختن به هم دیگه؟ خبر دارید یا نه تو مصر اینا فکر تو تونس و مصر چیکار کردن؟ اینا اول الامر زدن کنار. اول الامر وقتی اول الامر اهل بیت رو پس بزنه اینا حاکمت میشن. شکر نعمت نعمت از افسون کند، کفر نعمت یا کفر نعمت از کفت بیرون کند. این میشه دیگه. تو مصر الان گیج شدن، ای بابا ما که اول الامر خودمون زدیم کنار که چیکار بکنیم؟ بعد گفتن بابا خب قرآن گفته اول الامر باید ظاهر الصلاح باشه. حسنی مبارک میرفت دست میداد با تیزی فیلیبنی عرق میخورد. بابا قرآن گفته وقتی حاکم میشه باید اشاره بده به اسلام رو. بابا قرآن گفته فلان 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 فلان. نکته جالبینه فقط اسمشو بلد نیستن. تمام ویژگی های آنچه که شیعه با عنوان ولی فقیه داره ذکر میکنه دارن میگن ریختن به هم. الان تو همین اینا از برکات بیداری اسلامی ها. عربستان سعودی تو دانشگاه نمیدونم محمد ابن سعود چیه، از ترس اینکه این اتفاق در الازهر افتاده و میدونی دیگه عربستانی هیچ از خودشون ندارن، فقط پول دارن، هیچی ندارن خودشون، یعنی عقل و شعور و تولید علم اونجا صورت نمیگیره، نه فقط پول میدن. تمام تکیگاهشون به الازهر دیگه. الازهر هم چه اتفاق افتاد؟ یک جلسه برگزار کردن تو دانشگاه فکر کنم محمد ابن سعود چی اسم دانشگاهش معروفه، سرچ کنید تو اینترنت میاد. جلسه برگزار کردن که حق هنوز هم با اولو الامره. اومدن آیه قرآن خوندن، حدیث خوندن، حدیث خودشون. هارون رشید یه خواهری داشت به اسم عباسه. جعفر برمکی، گفتم خاندان برمکی خیلی اینا بزرگشون همون برمک بود، برمک پزشک بود. اینا از خادمان آتش بودن. اسلام که آوردن این پزشک بود. اومد پسر فکر کنم عبدالملک ابن مروان رو مداوا کرد. آرام آرام رفتن تو دستگاه حکومتی. بعد اینا پسر او میاد، اسمش یحیاه، خالد میاد با دستگاه حکومت عباسی برنامه‌اش رو می‌بنده، باز پسر خالد میشه یحیی، که این تو اوج قدرت خانواده برمکی. یحیی پسر اسم جعفر، این جعفر مشاور اصلی هارون بود، اصلا با هم میشستن با هم پا میشدن. خواهرش دخترش این عباسه، بگم خواهرشه، بله خواهر هارونه، این تو جلسات شرکت میگه. گفت بین شما اینجا هم مرد هستید هم زن، با هم تو جلسات ما شه سیاستمدار بوزنه. گفت بیاد یک صیغه یا عقد چی میگن محرمیت یه چیزی بین شما خونده بشه، اما شما حق ندارید با من ازدواج کنید. زورگو بود دیگه همین. آقا اینا به شدت به هم علاقه مند میشن، مخفیانه ازدواج میکنن، شرعا حلال بوده، دو تا هم بچه دار میشن. بعد میفهمم میده سر اینو میبرن دو تیکش میکنن، تمام تا یک سال یه تیکه بدنش این ور سر دروازه بود، یه تیکه بدنش این ور دروازه، تا یک سال بود گم گرفته بود لذتشون رو ببینه. اینا اینجوری بودن. همه هارون ملعون. مسعودی در کتاب مروج الزم ماجرای قتل جعفر رو چنین بیان، میخوام بگم به مشاور خودش اینجوری رحم نمیکرده، به دومادشون. شما میخواستی فکر میکنی برخورد اینا با اهل بیتی که تازه اینا رو رقیب میدونستن چی بوده؟ خلیفه پس از آنکه روز را در عیش و عشرت به پایان رسید، خواجه خود یاسر را احضار و به او گفت حالا میروی نزد جعفر و در حضر وضعیتی که باشد سر او را میبری و برای من میآوری. یاسر که فوق‌العاده متعجب شده بود، اول از انجام مأموریت تفره رفت، ولی در برابر دستور مؤکد هارون برای انجام مأموریت رفت و جعفر را دید که بزمی آراسته و وی را خوان و دستور خلیفه را اعلام کرد. جعفر گفت خلیفه شوخی کرده است، ولی یاسر قبول نکرد. گفت شاید مست بوده. یاسر باز هم تابلو بوده، میگفت شاید این حکمش تو مستی بوده. چه کردی؟ حکم خلیفه مسلمین برای کل دنیا داره میفرسته، آندلوس مال توه، شاید این لحظه مست بوده، اینو چک کنید مست نباشه وقتی این لحظه این حکم داده بشه. اینجوری بود. باز هم یاسر قبول نکرد. جعفر به یاسر گفت به پاس محبت‌هایی که به تو کردم بازگرد و به خلیفه بگو امرش رو اجرا کردی. اگر متأثر شد که جان مرا خریده‌ای و می‌فهمی که مست بوده، و اگر تأثری نیاید فردا بیا امرش رو اجرا کن. یاسر گفت کاری غیر ممکن است. جعفر گفت من به همراه تو میایم و می‌ایستم که جواب خلیفه رو بشنوم. یاسر پذیرفته بر آن شیوه عمل کرد. گفت با هم بریم اونجا ببینیم، من رامش می‌کنم، تو چیکار داری؟ هارون براشفت و به وی گفت سر بریده جعفر رو بیاور. چرا خودش رو آورده ای؟ و چون سر جعفر را پیش خلیفه بریدند و نهادند، خطاب به سر جعفر گلایه‌های بسیار کرد و سپس دستور داد سر یاسر را نیز ببرند.
ای بابا
این دیگه واسه چی؟ زیرا نمی‌تواند سر قاتل جعفر را بر روی بدنش ببیند. همان شب هارون تمامی خدمتکاران جعفر را نیز کشت. خدمتکاران بدبخت هم زده کشته. و صبح به نماز رفت، پیش نماز مسلمین هم بوده، عرق میخورده، حکم میداده، میکشته، قتل و غارت میکرده، زنا میکرده، بعد میرفته نماز. همین ولید ملعون در زمان حکومت عثمان عرق خورد، نماز صبح 4 رکعت خوند. مردم شاکی شدن، گفتن بابا دیگه خیلی تابلو دیگه چیه؟ گفت کم که نخوندم، خداتونم باشه یه رکعت میخوندم به طرف بزنی 4 زیادم خوندم. به قول بایرام لودر میگفت هرچی بیشتر بخونی بهتره، میره به روح مرده ها.
هارون دستور داد خانه های برمکیان و متحدین و بستگان آنها رو محاصره کنن و هیچ کس موفق به فرار نشد و اموال برمکیان توقیف شد، همه رو کشتن. اینا ما رو سر کار آوردن، اگه ما نبوده همین هارون رو برمکی آوردن سر کار بعد از داداشش، همین هارون رو به لطف سیاست مداری های اینا بود. همین مأمونی کی آورد سر کار؟ ایرانی ها، ایرانی ها بودن. یه طاهر ذوالیمینین بود رفت واسش جنگید، ابو مسلم خراسانی بود رفت واسه اول خلافت عباسی رفت واسه شون جنگید، اموی ها رو پس داد. بعد چیکار کرد؟ منصور بود یا صفاح بود کدوم یکیشون ابو مسلم خواست، شروع کرد دست دادن، این رمز بود، زد آوردن تیکه تیکش کردن. اینا بابا دنبال دنیا، کسی که دنبال دنیاست که بهش وفا میکنه، احساس خطر کنه، اولین کسی که میکشه خودته. ظلم مورد سوم، ظلم بیش از حد به مردم باعث افول این قدرت عباسی شده بود. یعنی شما فرض بکنید یکی ببینید این کاره، چیکار میکنید؟ قاطی میکنی دیگه، از هر فرصتی استفاده میکنی یه ضربه بزنی. و این غارت بیت المالی که داشت صورت میگرفت توی این مصارف، میدیدن مردم دیگه، میدیدن این آقا داره رد میشه، چه بریز به پاشای اینطوری عجیب غریبی میشه، میدیدن قاطی میکردن، میدیدن برای یه پول یه کنیز 100,000 دینار داده. خب مردم میشنیدن، تو شهر میپیچید. مورد چهارم گسترش نهضت ها بود، علی خصوص نهضت های علوی، نهضت عربی هم بود که چرا ترک ها اومدن توی حکومت، اونا هم بود، اما 90-95% نهضت های علوی بود. اینا هم موفق نشدن. اصلا درگیری بین علوی ها و عباسی ها از همون اوله، این عباسیان ملعون به اسم علوی ها اومدن سر کار، گفتن آقا اموی ها حق اهل بیت رو گرفتن. اولین خلیفه عباسی تو مسجد رسما فریاد میزنه، میگه در میان خلفای سابق تنها کسی که بر حق بود علی ابن ابی طالب بود، همگی منبر پیامبر رو غصب کردن، ما آمده ایم تا حق را به صاحب حق بازگردانیم. آقا این مردم با اینا بیعت کردن یا چی گفتن؟ گفتن بنا بر یک قاعده فقهی که اصلا شیعه قبول نداره اونو، خوب بدونید، گفتن پیامبر موقع مرگش، نعوذ بالله، حالا رحلت شریفش یا شهادتشون، اینا اونجوری میگن، پسر نداشته، دختر داشته، زمانی که طرف دختر داشته باشه اما عموش زنده باشه به دختر هیچی نمیرسه، نگاه به زن شما ببینید، میرسه به عموش. عموی پیامبر کی بود زنده بود؟ عباس بود. عباس میشه جد کی؟ اینا. گفتن پس ما حاکم میشیم. یعنی پیغمبری چیه بگید؟ ارث. ارث. خونه به ارث میذارم، پیغمبری هم به ارث میذارم. یعنی اصلا مشکل همینجا بود دیگه، اینجوری میدیدن پیامبری. اواخر که من به شما بگم پیامبر موقعیت خودش هم از دست داده بود. 130 مرتبه برنده سرچ کردم تو تاریخ، 130 مرتبه دعوای صحابه گردن کلوف با پیامبر پیدا کرد. پیامبر حرف میزد میگفتن حرف خودت یا وحیه، یعنی گوش کنیم یا گوش نکنیم. میگفتن ببین قبولت داریم پیغمبری، فقط آمدی اینو بیاری، انما انا بشرون مثلکم، من یکی مثل شما، تنها فرقم چیه؟ اینم استدلالش بود، یو هایله به من وحی میشه، تمام شد رفت. فلز آخرای اسلام که دیگه آخرین آیه قرآن هم آمد و پیامبر فرمود آخرین آیه قرآن بود، دیگه به حرف پیامبر گوش نمیکرد. همون ماجرا که پیامبر میگه قلم کاغذ بدید بنویسم، خلیفه دوم میگه ان الرجل لا یحجر غلب علیه الوجه، که در صحیح بخاری آمده که ان الرجل اینجا معنی مرد نیستا، تو زبان عربی ان الرجل اینجا نگو ان النبی ان الرسول، ان الرجل زبان من لال، اما باید بدونی تاریخو، یعنی این مردی که پناه بر خدا داره حزیون میگه حسبنا، بگید کتاب الله، قرآن داریم بس. میگه پیامبر حرفتون گفت چیه، حرف خودت یا وحیه؟ و ما ينطق عن الهوى الا ان که چیه؟ یوها، وحیه. اصلا اون نطق نمیکنه الا ان که وحیه. خود قرآن میگفت مقام پیامبری، پیامبر رو حد اکثر اینا درک کردن، اما امامت پیامبر رو چی؟ نفهمیدن. پیامبر ما امامه، میشه حضرت ابراهیم امام باشه پیامبر ما نباشه؟ شخص اول آفرینش امامت رو نمیفهمن، اصلا هیچکی نمیفهمه متاسفانه. تنها کسی که در امامت دست گذاشته شیعه است، اونم من و شما گیجی نمیفهمه. اسمو میگیم امام، مقام امامت پیغمبر، امامت یعنی که تو بری سراغش. دیگه میگفتن نه، تو پیغمبریت به ما اطلاعات دادی، ما دیگه ازت نمیخوام هیچ. 130 مرتبه من شمردم، تازه خیلی هم تو تاریخ و مورخ نیستم و تاریخ دانش برم بگم فکر کنم 170 تا 200 تا در بیارم. راستاً پرخاش میگم، گفتن ساکت، نقل شده تو تاریخ. اینا اومدن همینجور حق پهلوی تو دادن کنار، فدک رو گرفتن. اول یه بهانه آوردن این فدک رو پس دادن. همین که فدک گرفته میشه پس داده میشه میدین یعنی چی؟ یعنی حقشونه. همین که به اسمشون میان حکومت رو میگیرن یعنی چی؟ یعنی تو حافظه تاریخی مردم مونده بود که حق با چیه؟ با همین هاست. اومدن دیدن عجب، تو پیامبر در حدیث جابر گفته ائمه از نسل کی هم؟ امام حسین هم. یه جایی اومدن آل حسن رو تقویت کردن اینا، یعنی آل حسن رو کنار خودشون میبردن، همین آل حسن براشون شاخ شدن. آل حسن مدعی شدن چون محمد نفس زکیه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، او مدعی مهدویت بود، گفت امام زمان منم، اسم مهدی، لقبش گذاشت مهدی. گفت مگه نمیگید اسمش با اسم پیامبر یکیه؟ اسم منم محمد. بعد اومدن یه حدیث جعل کردن که اسم پدرش هم امام زمان باید با پدر پیامبر چی باشه؟ یکی باشه، باشه محمد ابن عبدالله، که این حدیث جعلیه مال این تاریخه. این که امام صادق در زمان امام صادق بود، این که امام صادق فرمودن هر پرچمی قبل از ظهور این پرچم باطله، این مال این زمانه. بعضی از حجتی‌ها اومدن اینو گسترش میدن به کل تاریخ که کلا دیگه شیعیان نباید حکومت جورو کنار بزنن، بر همون مبنا انقلاب خودمون هم پس میزنن اینا. اونا نمیفهمن یا خودشون به نفهمی زدن. این مال این زمانه. همین که کشته شد، همین محمد کشته شد، گفتن امام زمان که نمیمیره، گفتن آها این نسل زکیه بوده که از نشانهای زور چیه؟ داداشاش و پسراش شروع کردن ما مهدی هستیم. جلسه میذاشتن همینا، بابای همین محمد اسمش عبدالله بودی، جلسه گذاشت در بین بنی هاشم، همه رو دعوت کردن، گفتن آقا جعفر ابن محمد هم دعوت کنیم، امام صادقو. گفت نه اونو نمیخواد دعوت کنیم، یه جلسه اونو به هم میزنه، ولش کن. شما فکر نکن همیشه یکی از بغل بوده زده، دشمن بوده، یهودیه بوده، نه. خودی روایت براتون بخونم مو به تنتون سیخ بشه. از دلایل عدم شناسایی امام زمان در دوران غیبت، قتل توسط سادات بنی فاطمه است، که سادات بنی فاطمه پیدا کنن حضرت رو میکشن. خود در طول تاریخ من اینا مگه سادات بنی فاطمه نبودن فرزندان امام هستن؟ چرا دیگه؟ اینا مثلا با دستگاه عباسی برنامه می‌بستن که امام صادق تضعیف بشه. اونا میدونستن اصلی ترین کاندیدای حکومت فقط اهل بیتن، میدونن چیکار میکردن؟ هر جریانی مخالف اینا شکل میگرفت و تقویت میکردن. اصلا آنچه که شما با عنوان اهل سنت و چهار فرقه میشناسید، اینا قرن دو سه هجری تا قرن هفت به وجود آمده. اول صدر اسلام این بود عزیزم، یک، شیخین را قبول داریم، بقیه را قبول نداریم، یعنی تا ابوبکر و عمر قبولشن، پیامبر که قبولشن همه. این یک دسته بودن. دسته دوم، شیخین را قبول داریم و عثمان را قبول داریم. اینا عثمانی بودن، بهش گفتن عثمانی. شیخین را قبول داریم، عثمان را قبول نداریم، علی را قبول داریم. چون چی بود؟ سر عثمان بحث بود دیگه، میگفتن این عمال حکومتیش دزدیدن، صحابه ریختن گفتن چرا این کارو میکنه، اونم دفاع کرد کشتنش. این تاریخ ثبت شده، عالم آدما میدونن. اینا که میگفتن عثمانی ها حضرت علی رو قبول نکردن، میگفتن قاتل عثمان خود حضرت علیه. انشاءالله تو فتنه آخر الزمان جلسه بعدی رو توضیح میدم، باید توضیح داد مثلا بفهم فتنه یعنی چی. یه عده بودن حضرت علی رو قبول داشتن، بگید عثمان رو قبول داشتن. یه عده بودن پیامبر رو قبول داشتن، حضرت علی رو. اینا بهشون میگفتن رافضی. این دسته بنده بود اصلا شیعه سنی بود. اون رافضیا بهشون گفتن رافضی، یعنی رفع من الدین، از دین خارج شده، این کافر، یعنی بهشون گفتن کافر. یعنی به غیر از رافضیا همه شیخین رو قبول داشتن، بعضی عثمان رو قبول داشتن، بعضی حضرت علی، بعضی همه رو قبول داشتن. یعنی میگفتن هر کی خلیفه است باید باشه. اصلا گیج شدن وقتی امام زمان پس دادن دیگه. ابوبکر چجوری اومد سر کار؟ ابوبکر در سقیفه اومد سر کار. عمر چجوری اومد سر کار؟ با توصیه، با نوشته که عثمان نوشت به جای ابوبکر. گفت چی نوشته؟ گفت نام عمر رو نوشته. گفت خوب کاری کردی. نکته جالبش میدونی چیه؟ زمانی که داشت اینو مینوشت، میگفت مینوشتن، بیهوش میشد، به هوش میمد. این کار خداست. کار خداست میخواد تو تاریخ ثبت بشه و حجت تمام بشه. چطور پیامبر بیمار بود گفتید هزیون داره میگه. اینجا اینجوریه. عثمان چه جوری از سر کار؟ شورا. نخبه ها جمع شدن، نخبه های حکومتی گفتن فلانی. درست شد. اینم باز حالت سوم. حضرت علی چه جوری از سر کار؟ دموکراسی عام. همه مردم ریختن در خونش. امام حسن، امام حسین زیر دست و پا داشتن کشته میشدن. حضرت علی در نهج البلاغه نقل کرد، تاریخ هم نقل کرد، میگه چنان جمع، ببین بعد حس بکنید، جمعیت چنان میاد که اصلا رعایت حال حسنین رو نکردن، سنشون کم بود، زیر دست و پا داشتن، خدا نکرده. بعد از اون معاویه چه جوری اومد سر کار؟ با شمشیر اومد سر کار. اصلا هیچ الگویی نداشتن بگن که قانون درست چیه. فهمید چی شد؟ به خاطر همین گفتن حق با هر کی که سر کاره. الحق مع الغالب. چی گفتو دو؟ صداتون قد نشده باشه آقا، بعدم باز بیادیم بالا. همین الان چک کنید حرفتون رو. یه صلوات علی الله فهم.
اللهم
اصلا دلیل شکل گیری فرقه های چهارگانه قطع صدا فکر نکنم قطع بشه. وصله. دلیل شکل گیری فرقه های چهارگانه یکی از دلایلش خود عباسی ها. حکومت عباسی گفت اصلا ما داریم، شمشیر گذاشت تمام فقها رو جمع کرد، گفت چیکار دارید میکنید؟ هر دهات میجوری داره یه نفر برنامه حکومتی میده، برنامه فرقی داره میده، چیکار دارید میکنید؟ چهار شاکله فرقی شکل گیره. و خود خلفای عباسی از این چهار شاخه توازن قدرت به وجود می آوردن. این میخواست قوی بشه، این یکی تقویت میکردن، اونو تضعیف میکردن، میزدن، میکشتن. اصلا برخی از ائمه فرق اربعه اهل سنت کشته شدن توسط خلفای عباسی. همین محمد نفس زکیه رو اشتباه نکنم احمد ابن حنبل تاییدش کرد، گفت من تو رو تاییدت میکنم، برو حکومت رو بگیر. توازن قدرت به وجود می آورد. مهمترین خبر خطر شیعه بود. اینو نباید گسترش بده کنه. اینجوری دست تو رسیده. بعد بنی الحسن و حسین شاخ شدن. اومدن چیکار کردن فکر میکنید؟ اومدن شروع کردن توهین هایی رو به امام حسن تو تاریخ وارد کردن. خودشون زنباره بودند. اینو تاریخش برای تو خوندم. اومدن گفتن امام حسن مطلاق بوده. یعنی هی زن میگرفته طلاق بوده. شروع کردن حدیث وارد کردن. توهین های به امام حسن. کار همینه. تو همین عرصه، تو همین زمان ظهور کرد این احادیث. روایت تاریخی حدیث آدم مثلا حرف نداره بگه اینا. منتصر با شیعه ها کاری نداشت اون 6 ماه. به خاطر همینم قیامی هم تو زمان اصولت نگرفت. پس میفهمی تا حد زیاد این قیام ها متأثر از چی بوده؟ از فضای اختناق. یعنی مردم به اینجاش میگن من که دارم گشنگی میمیرم، بذار لاغر شمشیر بکشم. از 219 تا 270 18 قیام ثبت شده. این امامزاده هایی که این ور اون ور هستن اینا همشون شاهد گواه اینان. برخی از این امام که آقا این همه یعنی ما امامزاده داشتیم، بله عزیز دل من، برخی از این امامزاده های امامزاده در شادالعظیم، نه خود عبدالعظیم حسن نمیگم، امامزاده حمزه اشتباه نکنم، سر مطهرش اینجاست، بعدن تو بهبهانه. این که میدید متعدد این قبرها به یک نام چند جا هست، تکه تکه میکردن اینا رو، چون جایزه میگرفتن بابت سر. فرار میکردن از حکومت اونجا، فرار میکردن. خبر رسیده بود که تو شمال ایران منطقه امنی به وجود اومده، مازندران و برگان کنونی، تبرستان. میومدن تو همین جاده‌های شمال پر امامزاده است، میدید تو راه میومدن پیداشو میکردن، به شهادت میرسوندن. سن احساس خطر از اینجا هست بود. تکه تکه، یکی دستو برمی‌داشت می‌برد برای هدیه گرفتن، یکی سرو برمی‌داشت می‌برد برای هدیه گرفتن. اما وعده الهی با این بود که انا اعطیناک الکوثر، ما تو رو زیادت می‌کنیم. و نتونستن. اما این قیام‌ها چرا شکست می‌خوردن؟ به خاطر اینکه دلایل مشکل داشتن. یک، رهبران درستی نداشتن. یکی همین مثل محمد نفس زکی میشه رهبر دینی که حسوده داره خلافت، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، کسی که حسادت میکردن به مقام و فضل بسیار بالا که خدا به اهل بیت داده بود. اینا همشون جهنمیان، جهنمیان اینا. عزیز دل من، یه موقع تو میگی من تو جبهه دشمن نجنگیدم، اما اگه خط و با حق و باطل از هم جدا شده باشه فوقش میشه زبیر دیگه. زبیر نجنگیده تو جنگ جملا، اومد شاخ و شونه کشید رفت، اما جهنمیه. میدونه اونجا فقط چی پذیرفته میشه؟ فقط هور که از سپاه دشمن برگشته کار تمام نشده، باید بزنی تو سپاه دشمن. شخصیتی داره حضرت هور. من و شما خوب خودمون رو قیاس کنیم با مقام او. دعوا ندیدی؟ سال اول دانشجویی بود اشتباه نکنم، شیراز بودیم، یه دعوایی شده بود، 3-4 نفر یه طرف، 10 نفر این طرف، قمه کشیده بودن. اصلا شما نمیدونید چه رعبی داره این صحنه. از 30,000 نفر جدا شد، پوتیناش انداخت گردنش، به بندش بست و اظهار ندامت که غلط کردم منو ببخش، گفت میخرمت، تو یه نفرم میخرم. خوبه بدونید همین هور رو وقتی رسید به آقا ابوعبدالله، آقا ابوعبدالله تو منزلگاه قبلی گفت تمام مشک‌ها رو آب کنید. گفتن اینقدر نیاز نداری، میرسیم به منزلگاه بعدی. حضرت فرمود من بهتون میگم آب کنید. وقتی آب کردن رسیدن اونجا دیدن یه نخلستونی دیده میشه، گفتن رسیدیم به یه کوپه جایی. بعد دیدن تکون میخورن اینا، دیدن سپاه هورن، سپاه هور در آستانه مرگ بودن از تشنگی. یعنی چی؟ یعنی فقط کافی تا جایی که زهیر ابن قین میگه بیا بزنیم به دل اینا، اینا رو میکشیم. ابوعبدالله میگه نه، من یه مشتری اینجا دارم، من یه مشتری دارم واسه بخرمش. وقتی هور اومد جلو گفت آب بدید به اینا. به خود اینا آب دادن، به شتراشون آب دادن، به اسباشون آب دادن. حضرت میفرمود آب یهویی تو دهنشون نریزید، اینا تشنن، ولع دارن، به دلرد میگیرن. آرام آرام آب بدید. خود حضرت مشک به دست گرفته به شترا اینا آب بدید، بعد اینا آب حرم رو داد به اونا. بعد هور گیر کرد، به هور گفتن برو جلو حسین رو بگیر. حسین فرزند علی، علی آب به خانه عثمان بسته بود. دروغ میگفتن دیگه. هور گیر کرد، گفت این چطور این آدم داره به من آب میده؟ همون آبی که مال اهل بیتش، همون آبی که مال علی اصغره، که بچه باید تلذی بکنه، تلذی به ماهی میگن که وقتی میندازیش بیرون دیدی دهنش بازو بسته میکنه. حضرت فرمود کودکم داره تلذی میکنه، آب بدید. اینجوری یعنی تو حاضر ابوعبدالله یه خیمه یه اهل بیتشو بزنه برای تو، برای یه مشتری. گفت من اینجا مشتری دارم، میخوامش. و هور رو خرید چون با ادب بود. این چیکار کرد؟ حضرت بهش گفت مادرت به عزاد بشینه، جلو ما رو بستی، برگشت بگی مادر خودت به عزاد بشینه. یه لحظه آی این فرزند کیه؟ گفت ببخشید تو سپاه دشمن برمیگرده، میخرم. فکر میکنی امام زمان تو اینجوری وسط جا باز نکرده که بخواد بخردت؟ اگه اینجوری بخوای فکر کنی خیلی بی‌معرفتی. و چنین گمانی به چنین خاندانی بگید به خدا نیست. میخردت، میخردت. نکته دیگه اینجا نیت اینها اصلا الهی نبود. خیلیشون دنبال حکومت بعضیشون هم بودن، بله خوب بودن، اما اصلا رضایت امام زمانشون نمیرفتن، نمیرفتن بشه بگه آقا راضی ما میخوام قیام بکنی. اینا مشکلات بود عزیز من. من شاید از قیام ها رو مثال بزنم. محمد نفس زکریا گفتم که کشتنش، بعد داداشاش عبدالله و نمیدونم یحیی و اینا شروع کردن قیام کردن. تو آغاز خلافت هادی داداش هارون، علویان منطقه حجاز به رهبری حسین ابن علی ابن حسن ابن حسین ابن علی، شهید فخ بهش میگن، توی منطقه به شهادت رسید، قیام کردن. او تونست یه مدینه رو گرفت و یه ظاهرا 11 روز اگه اشتباه نکنه همیشون بعد باشه، یه 11 روزی حکومت هم به دست میگیره، زندانیا رو آزاد کرد. بعد سپاه از اون طرف داره میرفت بیرون به جنگ در منطقه فخ، کشته شد و بهش میگفتن حسین دوم، حسین ثانی، یعنی بهش میگفتن بخواستن. اما شما میشناسیش؟ نه. چرا؟ بله دیگه همینجا میشه، اینجا هر اسمی زنده نمیمونه، خدا نیت شناسه، علیه به درون انسان هاست، هیچ که نمیشناسه. براش اومدن مرثیه ها سرودند و از این جهت خلفای عباسی هم چه موافقم بودن که این جلو ابوعبدالله چی بشه؟ این علم بشه. تا روزه های ابوعبدالله روزه های این حسین علم بشه، نه آن حسین. بدلش رو میخواستن بزن. گرفت؟ الان بعد 1400 سال ملت یه جوری میزنن سر کله خودشون، نگاه باباشون مرده. من رفیق خودم همین امسال سخنرانی هم داشتم تو هیئتشون، همونجا اسمش هم بردم، گفتن همین آقای فلانی که اینجا کنارتون نشسته، این باباش مرد، من سر تدفینش بودم. این گریه نمیکرد، گریه نمیکرد. بعضی از رفقا اومدن به من گفتن بیاید یه کاریش کن گریه کنه، میترسیم سرکوب کنه. بعد که رفتیم تو مسجد گریه هم میکرد و کم، اما داداشش خیلی ناراحت بود، داداشش بزرگترم، تا تو مسجد تا اون بالا اون روحانی که آورده بودن شروع کرد روزه ابو عبدالله خوندن، زار زار اشک ریخت. اصلا گریه رو جز حسین موسی کسی دیگه خرج نمی‌کنه. یه معرفته.
شدن باریک شد. آفرین به تو. و خدا شده همون شبا چونان این گریه میکنه میزد تو سرش که من میگم یک دهم واسه بابش گریه نکرد.
حرارتن فی قلوب ابو عبدالله. افتخار میکنم من به این مشکی، خدا شاهده. افتخار میکنم به این مشکی. و بدانید از نشانه های ظهور منجی در انجیل چیست؟ و امتهای زمین در گوشه و کنار جهان سینه زنی کنند. عجب. جز حسین برای کی سینه میزنند؟ و امتهای 5-6 ساله تو نیویورک هم دارن سینه زنی میکنن برای عبدالله. حسین دی تو منهتن داره همه جا برگزار میشه. ها خبر آمد خبری در راه هست؟ نمیدونم، انشالله که باشه.
یحیی ابن عبدالله برادر نفس زکیه گفتش که اون نفس زکیه بوده، من الان علمو باید بردارم. اون مهدی نبوده چون کشته شده، مهدی یکی دیگه از ما میشه. اینا مادم مبلغ او بود. بعد از شکست محمد اومد به طبرستان، به اسم اهل بیت دکون دستگاه زدن و مردم هم بهش رجوع میکردن چون دوست داشتن اهل بیتو. ما برادران اهل سنتمون عزاداری میگیرن برای امام حسین. مگه میتونه اهل بیت دوست نشه؟ اهل بیت دوست نشه میشه جهنمیه. قرآن گفته. پیامبر گفت هیچی ازتون نمیخوام، این همه زحمت براتون کشیدم هیچی، الا یه چیز، مودت به چی؟ به نزدیکانم.
اما اونجا که حالا نشد، اون مودت نشد که بشه با امیرالمومنین که نفس انفسنا جان پیامبر و نساءنا سیدت نساء العالمین چه شد؟ امام حسن چه شد؟ امام حسین چه شد؟ مگه میشه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البت هست، نمیتونه نباشه.
بعض از اعراب هم مثل محمد ابن ابراهیم علوی معروف به ابن طباطبا قیام کرد، در زمان مأمون بود. شعارش هم این بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضی و خدا رضایت ما و خدا در اینه که یک نفر از اهل بیت پیغمبر بیستاره کنه. اصلا دلیل این که مأمون امام رضا را آورد میخواست اینا رو خفه کنه، بگه بابا اینم الرضا بگید من آل محمد. ساکت چی دیگه؟ ساکت چی؟
بعدید بابا این اهل بیت نورن، هر جا بیان با اینکه گفت من هیچ دخل و تصرفی توی عزل و نصب داشته باشم هیچ چیزی نشه، بازم دیگه نمیتونه کنارش بزن، مجبور شد حس فیزیکی کنه.
آخه اینا خودشون قد و قواره اهل بیت میدیدن. این حسادت، این حسادت، این حسادت. ما یه چیزمون افتخار میکنیم، ما ایرانی ها به یه چیزمون افتخار میکنیم. ما به مقام اهل بیت حسادت بگی نمیکنیم. تازه میگیم ما خاک پای غلامتیم، خاک پای دختر بچه 3 سالتیم. این ساده، این خیلی خوشگله، این قشنگه. و خدا میخره اینا رو میباری کلا. ابلیس حسادت کرد ها، نتونست ببینه. یهودی ها حسادت کردن پیامبر نتونستن ببینن. آیه داره دیگه تو قرآن، بعدها نتونستن باز ببینن. همینطور آمد تو دو تاریخ این حب. و من بعضی توهین میکنم، میگن اینا من انا کلب الفلان و نمیدونم چیزتون رو روزه ها، میگم خوب نیست این الفاظ مثلا برای اهل بیت اینا گفته بشه، اما از این جهت آره که ما خودمون خاک پای بابا غلام تو میبینیم. خب زری بود دید داشتن میبردن چی شده بود؟ فکر کردی مردم آدن آهن ماچ کنن؟ ها نه، فکر این که این داره کجا میره این مردم اینجا ریخته به هم. خیلی هم بحثا پیش اومد در موردش که اینا چون تالا نشده ببریم نبریم و فلان، اصلا مردم نذاشتن. همون 2 روزی که توی قم باز کردم، من زری رفتم زیارت کردم قبلم، یعنی در حال ساخت که بود، اونو میخواستم باز گذاشتن 2 روز، یه اتفاق اونجا افتاد، دیدم نمیتونه دست مردم بگیره. حالا زری دیگه نرفته اونجا، فکر کنم اون زری رو بیارن، فکر کنم پاش برسه به کربلا. و اگر همه اینا اگه خوشگل خرج امام زمان بشه چه حالی میده؟ و این یعنی کدو بدی به خدا من واسه امام شهید این کارو میکنم، اون زنده رو بفرسته چیکار کنه؟ این کد رمز ظهوره. گرفتی چی شد؟ این که میگه از عاشورا ظهور صورت میگیره تو این رمزش. بعد اینو دریافت. این کدو هی به خدا ارسال کرد و هی آدم شد و ادب اختیار کرد و حر بشیم. زهیری که امام حسین خریدش زهیر عثمانی بودا. زهرتون دستبندی که بهتون گفتم شیخین رو قبول داشت، ابوبکر و عمر رو و عثمان رو هم قبول داشت. به خاطر همین از امام حسین خوشش نمی اومد، هر جا امام حسین میشست اون میرفت عکسش عمل میکردن، اتراق هایی که حرکت هایی که داشتن 5 دقیقه باهاش صحبت کرد، اون شبهات ذهنی که تو صحبت ذهنش بود پرید. بعد شد چی؟ زهری که گفت اگه اینقدر دفعه اینا 70 بار هزار بار چقدر منو بکشن با زنده بشم خاکسترم بابا بدن دوباره میخوام زنده بشم در راه تو کشته شم. زهری کم کسی نشد،
فتنه روانشناسی بود، عملیات روانی بود، فتنه کرده بودن.
ویژگی فتنه اصلا همینه. قرآن بخونید چقدر فتنه رو استفاده کرده، انما فتنتم، دارید آزمایش میشید.
بعد همین ابن طباطبا رفت با یه نفری به اسم ابو سرایا بیعت کرد، ابو سرایا خود ابن طباطبا رو مصدوم کرد، کش، گفت چرا من نشم. حالا جالب این اصلا دیگه از سادات هم نبود. بعد اینو بعد حکومت تشکیل داد، برای اولین بار با شعار الرضا من آل محمد یه نفر غیر اهل بیت اومده به سر کو، سید هم نبود تو. بعد که این باز دوباره با حرثمت ابن ایوم فرمانده سپاه خلیفه جنگ صورت میگیره و اینم به کشته میشه، دیگه به درجه رسید میشه. قیام محمد ابن قاسم ابن علی ابن عمر ابن حسین که از بارزترین انقلاب های بعد از امام رضا هم همینطور اتفاق میفته، و همراه گروهی از زیدیا به خراسان میاد، تو اینجا یک بحثی به وجود میاره، عبدالله ابن طاهر میاد باش به جنگ، دستگیرش میکنه میفرستن زندان، از زندان فرار میکنه میره، تا آخر عمرش هم محرک خیلی شورش شد. اینا فشار میورد به حکومت عباسی، داشت میکشند پایهاشو، مردم میدیدن. قیام محمد دیباج در مکه که حتی نکته عجیب به شما گم، این آدم برای قیامش میدونی از کیا استفاده کرد؟ از عرخورا و چاقوکشا، از عرازل و اوباش قیام استفاده کرد به اسم اهل بیت. یعنی ما همش این جریان میگیم یهودی ها حسودی میکنن به پیغمبر، نه اون کسا که امیران موینو پسند، نه بابا به اسم اهل بیت سید بودن. مگه جعفر کذاب نمیگفت؟ عموی امام زمان بود، میگفت نه اون نیست، منم امام بعدی منم، بچه امامه، نون امام خورده، خون امام تو رگاشه. توی همچین شرایطی تنها راهکار چیه؟ فعالیت‌های مخفی که باید امام انجام بده، هیچ کاری دیگه نیست. شما باشی نعوذ بالله، حالا جا امام نیستیم، همین عقلتو کار بنداز، ببین چیکار میتونی بکنی، دست از پا خطا کنی، نه که خودتو بکشن و قتل عام میکنن، تمام کس و کار و همه کس رو از بین میبرن و تمام شیعیان تو و تمام کسایی که با تو در ارتباطن، چیکار میکنی؟ چه جوری رفتار میکنی؟ بی خیال میشی بابا. اما اینا آدمای نبودن که بی خیال شد. متوکل شدیداً ضد اهل بیت بود، نه تنها خودش بلکه وزراش، عبدالله ابن یحیی ابن خاقان صبح تا شب زیرا به اهل بیت رو میذار پیشین، گفت اینا شمشیر دارن جمع میکنن و اینا پولای خمسایی که میگیرن اینا به همه میریزن و اینقدر با گوش اینا میشستن، چه در حالت عادی چه در حالت مستی. ابن عسیر در کامل التواریخ، ببین من اینا که دارم میگم ابن عسیر از اهل سنت دارم میگم دیگه، در کامل التواریخ جلد 7 صفحه 55 میگه اگر متوکل میفهمید فقط کسی حب علی در دل دارد، تمام اموالش رو مصادره میکرد و او رو میکشت. اول پولاشو میگرفت میکشت، فقط حب علی می. بعد شما قدر این یا علیایی که میزنی دیگه بلند میگی میخوره به سقف این صدا میدونی؟ کفر نعمت از کفت بیرون کند. اومدن بسیاری از این مناطق و فرماندهیشو دادن به همین حاکمان ترک، فرماندهان ترک مثل اشناس و ایتاخ ترک بودن، اونا هم چه فقط جنگ طلب بودن، میزدن میکشتن و فلان. اومدن چیکار کردن؟ اومدن در مقابل پایتخت بغداد، یه پایتخت عربی بود، نیشابور فارسی بود، شهر مهم، اینا اومدن چه علم کردن؟ سامر را رو گفتن اینا مال ترکا، اینا همه چی نژادی. هر کسی هم که احتمال میدادن فتنه بخوام بکنم میکشتن، به امام کار نداشتن اصلا، میشوروندن خودشون هم از این کارا میکردن. محمد ابن شرف میگه پنهانکاری، ببینید میگه همراه امام هادی در یکی از کوچه های مدینه راه میرفتم، حضرت از من پرسید آیا تو پسر شرف نیستی؟ گفتم آری. خواستم از امام هادی علیه السلام مسئله بپرسم، تو خیابونه مدینه بوده ها، تازه اصل ماجرا از متوکل به بعد شروع میشه که متوکل تبعید میکنه به سامرا، سامرا اصلا منطقه نظامی میذاره امامو تو کوچه تو پادگان، مثل محسن عسکری که اصلا اسم امام لقبش روشه، عسکری یعنی توی منطقه نظامی، عسکر یعنی نظامی ارتشی، آوردش تو وسط پادگان نظامی تو رفت اومدا رو چک کنه، تازه تو مدینه آزاد بوده. این بوده میاد امام هادی علیه السلام مسئله بپرسم، اما قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم، امام بعد من پیشی گرفت و فرمود ما در شاهراه هستیم و مردم در رفت و آمدن، اکنون زمان خوبی برای سوال کردن تو نیست،
تو خیابون داریم راه میریم، فرصت خوبی چی؟ نیست. خیلی حرفه ها، یعنی تو خیابون جرأت نداشتن از امام سوال. حالا سوال چی بوده؟ با سوال شرعی، سوال بپرسه که آقا چی؟ آقا مثلا من خمسمو چطور بدم، زکاتمو چطور بدم، چجور زندگی کنم، فلان این بحثا، نه که سیاسی شمشیر بیارم فلان. تا این حد باک وجود داشته و امام برای جان اینا میترسیده، میگفت اینا الان ببینن با اینا میرن تو کوک، اینا اطلاعاتیاشونو میذارن، دستگاه امنیتیشونو زوم میکنن رو این بدبختی بالای سرش میرن. محمد ابن داوود قومی و محمد تلهین نقل میکنن، میگن اموالی از قوم و اطراف آن که شامل خمس و نذور و هدایا و جواهرات بود برای امام هادی حمل میکردیم. در راه پیک امام در رسید و ما خبر داد که بازگردیم، زیرا موقعیت برای تحویل این اموال مناسب نیست. ما بازگشتیم و آنچه نزدمان بود همچنان نگه داشتیم، تا اینکه پس از مدتی امام دستور داد اموال را بر شترانی که فرستاده بود بار کنیم و آنها را بدون ساربان به سوی او روانه کنیم. همچنان ولش کن شتران بدون هیچ کس. ما اموال را به همین کیفیت هم کردیم و فرستادیم. بعد از مدتی که به حضور امام رسیدیم فرمود به اموالی که فرستادید بنگرید، دیدیم در خانه امام اموال به همان حال محفوظ است. یعنی ترس از این وجود داشت که اینا رو در راه نگیرن، اینجوری شرایط امنیتی بوده. امام باید چی کار بکنه؟ چه همچین شرایطی، چه راهکاری به ذهن شما میرسه؟ بسم الله، بیایم آقا شبکه سازی بکنیم مخفیانه. ها شبکه سازی امام شروع کرد، شبکه وکالت به وجود آورد. میگفت اگه با من در ارتباط بشین میکشنتون، گناه دارید، خودتون زن و بچه‌تون فلان، با واسطه ارتباط. هدف چیه؟ اصلا این طرح مال امام جواد ها، طرح شبکه مال امام جواده، اما امام هادی محکمش میکنه، امام هادی محکمش میکنه، چون تماس نیست بین پیرو و امام، نمیذارن، تلویزیونی نبوده، هیچی نبوده، آرزو میگیره برن امامشون رو ببینن، نمیتونستن، میپیچیدن دور برای محله دو بار چرخ میزدن تمام بود دیگه. اما امام اومد چیکار کرد؟ واحدهای جداگانه ساخت، یاد بگیرید چطور باید ساخت سازی کرد، نظام سازی. یعنی همین، این همه داد داره، داد تو کشور داره زده میشه که با بجنبید یه کاری بکنید و فلان اینجور چیزا، همینه، نمیفهمید. امام هادی بنیانگذار این جریان، اومد چهار ناحیه رو مشخص کرد. حضرت نخست بغداد، مدائن، عراق یکی شد، دو بصره و اهواز که بیشترین تراکم شیعیان ظاهرا داشته اون موقع، قم، همدان، عراق، اینا هم یک بخش بوده، ناحیه چهارم حجاز و یمن و مصر. هر کسی مسئول داشت، یه وکیل داشت، باز اونا خودشون شبکه‌شون خودشون شناسایی می‌کردن، آدم می‌ذاشتن تا ریس‌ترین که تو مثلا هر شهری از دو نفر باشه. چیکار بکنن؟ سوالا رو بپرسن، نکاتی رو بگیرن، چیکار باید بکنیم؟ بی خود به خط نزنیم، مثل این قیامای بی خود نباشه که فقط شیعیان خون شیعیان رو هیچ فایده‌ای نداشت. از طرف دیگه شرعاً من حق امام تو مالمه، باید بفرستم برای امام، چجوری باید این کارو بکنم؟ اومدن بحثو پیش اومد. حالا امام نامه‌هایی داره به این وکلا در تاریخ ثبت شده، خیلی جالب، دو سه تاشو براتون بخونم، خیلی قشنگه، دقت کنید. تا به علی ابن بلال وکیل محلی خودش در بغداد، ببینید حضرت چه می‌نویسه: من ابو علی ابن راشد را به جای علی ابن حسین ابن عبدربه منصوب کردم. این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار کردم که وی از صلاحیت لازم به حد کافی برخوردار است، به نحوی که هیچ کس بر او تقدم ندارد. میدانم که تو بزرگ ناحیه خود هستی، به همین جهت خواستم طی نامه جداگانه ای تو را از این موضوع آگاه کنم که تداخل وظیفه در واقع به وجود نیاد و او بفهمه کسی دیگه حکم به حکم بخشنامه حکومتی داره میفرسته. در فرض بکنید در این حال لازم است از او پیروی کرده و وجوه جمع‌آوری شده را به وی بسپاری. یادت باشه ها، خود سر عمل نکنی ها، پیروان دیگر ما را نیز به این کار سفارش کن و به آنان چنان آگاهی ده که وی را یاری کنند تا بتواند وظایف خود را انجام دهد. رجال طوسی صفحه 513 حدیث 991. یعنی کمک کنید، او داره به ما کمک میکنه. اینجا بزنید زیرا بشو، بزنید زیرا، برای ما زمان داره صحبت میکنه. در نامه دیگه خودش به وکلای خود حضرت، به وکلاشون در بغداد و مدینه و کوفه، ببینید چی می‌نویسه: ای ایوب ابن نوح، به موجب این فرمان از برخورد با ابو علی خودداری کن، هر دو موظفی در نایه خاص خود وظیفه‌ای که بر عهدتان واگذار شده عمل کنید. بابا تو سیستم حکومتی اینجا مسئول اینجایی، تو یکم اینجا چی کار دارید به هم؟ بیشه کارتون رو بکنید دیگه، واضحه دیگه نه؟ خب در این صورت می توانید وظایف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام دهید. ای ایوب، بر اساس این دستور هیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیر. خیلی جالب میگه با تو این کار انجام ندید، کار توزه و کاری تو بگی نیست، او صاحب داره اون کار، بذار خودش انجام بده. به هیچ یک از آنان اجازه تماس با من را نده، نمیخوام را در رویات بگیرن. روش داره، قانون داره، نظم داره، به این روش باید بیان. اگر کسی وجوهی را از خارج از حوزه مسئولیت تو آورد، به او دست بده به وکیل خود در حوزه خود ببرد. حق نداری همینجوری بگیری. نظم شبکه رو به هم نزن. ای ابو علی، به تو نیز سفارش میکنم که آنچه را به ایوب دستور دادم عیناً اجرا کنی. همون کتابی که عرض کردم، صفحه 514 حدیث 992، یه حدیث بعدیش. الان تو کشور ما دقیقاً عکس همینه، دقیقاً عکسش داره اجرا میشه. سیستم به اسم هیئتی و بسیجی داریم، فاتح هیئت و بسیجی رو میخونیم. یعنی هر کاری که میخوان هر دنبیلی انجام بدن، فاتحش رو بخونن که بیا هیئتی عمل کنی. تو غلط میکنی، اسم هیئت بذاری کاره. بیا بسیجی هم چی گفته بسیجیم بوده؟ ببین عملیاتی که انجام دادن چقدر دقیق بوده، چقدر برنامه‌ریزی میشده، چقدر برای همون ولفجر هشت چه کارهای اطلاعاتی عملیاتی، نظم دقیقی که نداشت. بله، وقتی که میزنی به خط، اون موقع دیگه توکل میکنی به خدا. الان طرف میاد پیش من، یا راشمی با رفته بودیم هندی جان، طرف گفت یه بذری از پاکستان آوردم، ذرته با هوای هندی جان خیلی میخونه، دو برابر محصول میده، اینجوریه اونجوریه و فلان. این بحثا همونجا تلفن رو برداشتم اینو بحثش کنم به یه جایی. یاد همین حدیث گفتن همین کارهای غلط ما باعث میشه که هیچگاه نظم در ساختار ما شکل بگیر نگیره. یاد گرفته. آیا آشنا نداری؟ زهر ماره آشنا نداری. والله به خدا درد آشنا نداری. همینجوری مملکت خراب کردی دیگه. ما خودم همین فرهنگ غلط. امام با این سیستم مخالف بوده. میگه پول آوردا، ببین درگیر بودن، شما نمیدونید. میگه زنان شیعه هر سه نفر یه لباس داشتن. یه لباس داشتن که با اون لباس مهمونی میرفتن، مراسم عبادی، قرض میگرفتن، هم یه لباس بیشتر، یعنی یه لباس تنشون بود، یه لباس دیگه ستایی با هم میرفتن. چقدر به این پول نیاز بوده؟ گفت اگر از خارج از حوزت آوردن بگید نگیر، نمیخوام اون پول. آیا امام به پول نیاز داره؟ امامی که اراده کنه تمام دنیا مال اونه، نه، میخواد به ما درس بده، میخواد به ما بفهمونه، داره تربیت میکنه، شبکه میخواد بسازه. آقا مسیر انجام کار این را و قانون این اینه. ایراد تو قانون هست، شبکه رو تصحیح میکنیم، درست شد؟ یعنی قانون اصلاح کنیم. اما تا موقعی که میشه کار انجام دادن روش غیر قانونی، هیچ کام قانون اصلاح نمیشه. یه بدبخت بیچاره هم که اون مسیر غیر قانونی رو بلد نباشه و پارتیشو نداشته باشه، چی میشه؟ اون له میشه تو اون سیستم. نظام سازی یعنی این. میگه پول رو نمیخوام، به مسیر، اما مسیر خودش باید ببرید. یه نامه دیگه به ابو علی ابن راشد می نویسه، به پیروان خودش در بغداد مدائن عراق. ببینید چی میگه حضرت. من ابو علی ابن راشد را به جای حسین ابن عبدالربه و وکلای قبلی خود برگزیدم و اینک اون نزد من به منزله حسین ابن عبدالربه. میگه این عین همون قبلیه. اختیارات وکلای قبلی را نیز به ابو علی ابن راشد دادم تا وجوه مربوط به ما را بگیرد و او را که فردی شایسته و مناسب است برای اداره امور شما برگزیدم و بدین منصب گماشتم. شما که رحمت خدا بر شما باد. خدا که اگه کارتو درست انجام بدی، همینا امام زمانت میگه، خدا که رحمت خدا، شما که رحمت خدا بر شما باد. برای پرداخت وجوه نزد او بروید، مبادا رابطه خود را با او تیره سازید. مبادا چند تا سیستم امام زمانت داری کار میکنه، حسودی کنی، غروری، یه چیزی میشه دیگه. چرا به اون قسمت بغداد داد، به ما بصره رو داد، بغدادی ها پول دادنن، این چی از ما بعدش اومد از ما. بابا یه چیزی میدونه، تو چی کار داری؟ هزار جور مصلحت اندیشی هایی هست و خیرهایی که او میبینه و تو نمیبینی. همین حسادت ها ضربه زده تا الان، کمر اسلام شکسته همین حسادت ها بوده. به خاطر همین سوره داره تو قرآن، این شر حاسد نزاح هست، سوره داره تو قرآن. اینقدر مهمه این بحث. مبادا رابطه خود را با او تیره سازید، اندیشه مخالفت با او را از اذهان خود خارج سازید. این آفت جدی گروه های مهدویه، صبح تا شب به هم میپرن. هیچ یه سایت بر خودش میزن، اون یه این رنگ آبی بده تو سایت، ما میریم یه سایت دیدم رنگ قرمز باشه، نمیدونم فلان، صبح تا شب. شاید این گفتن نداشته باشم، خیلی چیزا رو من مراعات کردم نگفتم، احساس میکنم بد کردم. خب
یه روز بنده خدای اومد گفتش که این گروه های مهدوی رو داریم با هم جوینت میکنیم، با هم بچشون میکنیم. بعد گفت به نظرتون کی برگزار کننده باشه جلسه میخوایم بذاریم همتون شما سخنرانا و اینا فعالای مهدوی هم ببینید. گفتم خیلی کار خوبی، اما اگه تونستی جمع بکنی اینا رو خیلی کار خوبه. گفت کی باشه؟ من گفتم آقای فلانی. به این فکر کنید. حالا او پیش خیلی‌ها نرفته بود، پیش دو سه نفر رفته بود. گفتم آقای فلانی. حالا اون آقای فلانی من تا حالا از نزدیک باش صحبتام نکردم. کاراشو بررسی کردم، به نظر رسیدم انسان چیه؟ بسیار شریفی و کار شبکه‌سازی خیلی خوب بلد. گفتم یکی باید باشه کار شبکه‌سازی بلد باشه. بعد برگشت من گفت توی این سه چهار نفر که تا حالا اومدیم رفتیم تو اولین کسی هستی که میگه یکی دیگه. اونا هم نمیگن منا، میگن ببین یکی پیرن مشکی داشته باشه، یه پولیور مشکی داشته باشه، کت پشمی، شلوار کتون، آره اینجوری باشه، اینجوری باشه. میگفت یه جوری، میگفت ببین فقط خودشو داره میگه. به اطاعت خدا و پاک کردن اموالتان بشتابید. از ریختن خون یکدیگر خودداری کنید. یکدیگر را در راه نیکوکاری و تقوا یاری دهید و پرهیزگار باشید تا خدا را خدا شما را مشمول رحمت خیش قرار دهد. همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. مسلمان به کی داره میگه امام اینو؟ من فرمان اینجاش گوش کنید، خیلی مهمه، این یه نکته. شاید بگم کل سخنرانیم سه تا جمله داشته باشه، یکیش همین. من فرمان برداری از او را همچون اطاعت از خود لازم میدانم. می تو امام زمان قبول داری باید حرف رو بشه. خیلی حرفه ها. و نافرمانی نسبت به او را نافرمانی در برابر خودم میدانم. پس بر همین شیوه باقی باشید که خداوند به شما پاداش میدهد و از فضل خود وضع شما را بهبود میبخشد. او از آنچه در خزانه خود دارد بخشنده و کریم و نسبت به بندگان خود سخاوتمند و رحیم است. ما و شما در پناه او هستیم. این نامه را به خط خود نوشتم. سپاس و ستایش بسیار تنها شایسته خداست. صفحه 513 هم کتاب قبلی. این تربیت میشه یا یاد بگیرید چجوری ولایت پذیری داشته باشید، فرمان پذیری داشته باشید. یاد بگیرید این دستور اینجا دیگه تمام. اگه هر کسی شر بی قانون میشه که قرآن سوره مائده آیه 44 که عربیش نمیخونیم چون فرصت از دست دادیم، کاش بتونیم تمومش کنیم. فقط بحثو میفرماد تورات را ما نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و انبیا که دین اسلام داشتن، الذین اسلموا، یه کسی که اسلام آوردن، تسلیم امر خدا بودن و با آن در بین یهودیان حکم میکردن. میگه با قرآن بین یهودیان انبیا حکم میکردن. اینجا شو گوش کنید. و ربانیون و علمای ربانی دین یهود و مربی مردم و خبرگان از یهود و نصارا به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودن بر آن شهادت میدادن و طبق آن بین مردم حکم میکردن. یعنی یه جایی که دیگه دسترسی نداری به پیغمبر، به امام، به ما نگفت خودتون برید بخونید توراتو. قرآن گفت برید توراتو بخونی؟ ها؟ ای یهودیا برید توراتو بخونید ببینید چی نوشته اجرا کنید. گفت نخیر، رجوع کنید در درجه اول به پیامبران. نداری بعد برید سراغ کی؟ میگی علمای دینی. بابا 50 سال درس خونده. یه حدیث دیدم اینجوریه. تو به درد عمت میخوره. اینقدر سخت کار دین خدا شده. 50 سال طرف تمام رجال رو بررسی میکنه، این آدم دروغگو بوده، این نبوده. آه نمیشه که هر حدیثی خونه. حدیث خوندم. حضرت میفهمد اگه روایتی دیده که خلاف کلام قرآن بود بکوبیدش به دیوار. از ما بود. دو قرار نمیدونم. مگه جعل نکردم؟ یارو پیاز میخواست بفروشه جعل میکرد حدیث. سمعت من رسول الله، شنیدم از رسول الله هر کس بخوره پیاز عکه در مکه وجب له جنه، بهش برو واجب میشه. ریختن مردم همه پیازشو بردن. یارو از ترکا بعدش میومد تا همین دوره. ترکا همه جا گرفتن حدیث علی ترکا درست کرد. اترک ترک ولو کان لابوک. ترکا رو بکشی حتی اگه باباتون باشه. ان احبوک گوش کنید الان ادامه داره. ان احبوک اکلوک. چه مسجع ام است. اگه دوستتون داشته باشن شما رو میخورن. و ان ابغضوک قتلوک. و اگر بدشون بیاد از شما رو میکشن. دریور یار میگم. نه من حدیث خوندم باید ترکا رو کش. بودرد احمد اصلا خریت از همین روایت دروغین میباره دیگه. میگه ترکار رها سازید هر آنچه پدران تو باشه. بابا دیگه تو میخواد تو ترکی دیگه خود جواب بده. الهی الهی خب شما ببینید که همچین شرایطی. نه من خودم بلدم. برو نکن دلت بخواد. وجوه ارسالی رسید. خدا از تو قبول فرماید. نتیجه داده کار. ببین نتیجه داده کار حکم فرستاده شده.
وجوه ارسالی رسید، خدا از تو قبول فرماید و از شیعان ما راضی باشد و آنان را در دنیا و آخرت همراه ما قرار دهد. نامه‌ای به نظر نوشتم، به بقیه هم میگه به چی گفتم. ببینید چقدر جالبه که لزومی نداشته باشه حتما اونا با هم ارتباط بگیرن، موازی لو بره شبکه. خیلی جالبه ها، درز نکنه. به نظر نوشتم و به او سفارش کردم که معترض تو نشود و با تو مخالفت نکنه و موقعیت تو را در نزد خیش به وی اعلام کردم. به ایوب نیز عیناً همین دستور را دادم. همچنین به دوستداران خود در همدان نامه‌ای نوشته و به آنان تاکید کردم که از تو پیروی نمایند و یادآوری نمودم که ما جز تو وکیلی در آن ناحیه نداریم. یه وقت کسی حالا سیستم متوکل و امثال اون فکر کن چطور بود؟ می‌خواستن شبکه رو بپاشونن. بعد چیکار می‌کردن؟ بعد می‌اومدن وکلای قلابی رو می‌کردن. توی شهرا می‌ذاشتن، درسته؟ با این کار چی می‌شد؟ اولا می‌تونستن اینا خودشونو جا شیعیان جا بزنن، شبکه اطلاعاتی رو بره، کیا پول میده لو بره. دو، شبکه به قهقرا سپرده میشد. طرف این فقط کار مالی که نمیکرد، خودم مالی گزینه سومش بوده. سوال میپرسید، حکم سیاسی میپرسید، آقا به کی رأی بدین؟ مثلا آقا اینجا اون قلابی میواد فتنه میکرد. بعد تازه بعد امام مردم میخوان ببینن امام بعدی کیه، کی بهشون میگه؟ بگید همینا. فکرید نکردن محمد ابن نصیر لعنت الله علیه گفت امام حسن از کره امام نیست، من خودم از وکلای امام هادی بودم. جعفر، جعفر کذابی که تو تاریخ شرب خمرش ثبت شده، بچه امام ها. راه در این دین برای اختیار همیشه باز. پسر یزید باش، نطفه یزید باش، نون حروم یزید خورده باش، اما میشه معاویه ثانی که میدید چیکار کرد دیگه. گفت من خلیفه نمیشم، این خلیفه بر خون اهل بیت پیامبر این خلافت استوار شد، نمیخوام. قهر کرد رفت کنار که مروان اومد جاش. دقت کنید به این. اما از این طرف، این طرف یه وقت وهمی ما رو بر نداره، اختیار دربش همیشه بازه. آقا زن و شوهر رو هم تاثیر میذاره یا نه؟ ولی یا نه فرعون آسیه موکم اینجوری نه درست شد؟ زن فرعونه اما اختیار داره. اگه قرار باشه ما مجبور باشیم چه فرق کنه با فرشته؟ با شبکه اطلاعاتی خودش کشف میکرد هر جمع که ناکوت میکرد. وکلای امام تو مدائن بغداد و کوفه لو رفتن گرفتن، اینقدر شکنجه شون کردن که زیر شکنجه مردن، اما اسم لو بگید ندادن. زیر شکنجه هایی میکنن، وحشی بودن بابا اینا. علی ابن جعفر یکی دیگه از نماینده امام که در اطراف بغداد بود بازداشت شد، یه زندانی طولانی کشید، اومد بیرون. قبلا تو بغداد وکیل بود، امام فرستادش به حجاز، مثلا جا رو عوض کرد، جا رو عوض کرد که اینا دوباره لو نره. مورد بعدی که امام داشتن برخورد با غلات بود، از این ور به اهل بیت توهین میشه، از اون ور یه عده اومدن میگن اینا خدا، اهل بیت میگن گفتن امام هادی خداست. اصلا شیعه با این دو تا جریان مشکل داره. شیعه اون نگاه متعادل وسطه، میگه ما نه اهل بیت خدا میدونیم، درسته، نه هم حقشون پایمال میکنیم و قاصبان حق اینا رو امیرالمومنین مینامیم. نه خیر، ما نگاه متعادلیم. خوب بدونید برخی از فقهای ما از این اینا یک شاخه‌ای از علویون میشدن دیگه، اسمش شد علوی متأسفانه در طول تاریخ، کردن یه عده‌شون تو سوریه هستن، نه که همه سوریه یعنی باشن ها و همه علوی از اینا نیستن ها، اشتباه نکنید. یک شاخه فقهای ما از دست برادران اهل سنت ما نون میگیرن، غذا میخورن، نماز میخونن، فلان ارتباط داریم، اما از علوی ها چیزی نمیگیرن. برخی از فقهای ما خوب بدونید، بعضی میگن ما به سوریه کمک میکنیم چون اونا علویان، اینا رسانه ها دارن میگن، اهل سنت به ما نزدیکترن. ما غلاط کافر میدونیم، چه فرق میکنه با مسیحیتی که عیسی رو خداپنداری کردن. اما چرا این جریان شکل گرفت؟ اینم جالبه، از این بعد بحث جالبی داره. یک، شرامت ها و آگاهی های غیبی اهل بیت، اینا میدادن میگفتن خداست. و امیرالمومنین مگه نمیگفتن؟ میگفتن تو خدایی. میگفت چرا؟ میگفت من خدا روزی نمیده، تو داری میدی. من خدا مهربون نیست، تو مهربون تر چی که پر ارزن به زور. مگه خدا عادل نیست؟ تو عادلی، انت ربنا، تو خدای ما. که برخورد امیرالمومنین با اینا ثبت شد، تاریخ خود بخونید. ابو حسین سعید پسر سهل بصری میگه، مدرهم میگه روزی امام هادی علیه السلام به مجلس ولیمه یکی از فرزندان خلیفه عباسی دعوت شد. همراه امام وارد مجلس شدیم. حاضران با دیدن امام به احترامش سکوت کردند، ولی جوانی در این مجلس حضور داشت که احترام امام هادی را نگه نداشت و در مجلس به خنده و حرفای یاوه مشغول شد. در این هنگام حضرت هادی علیه السلام رو به او کرد و فرمود در خنده زیاده روی میکنی و از یاد خدا غافل هستی، در حالی که سه روز بعد در قبرستان خواهی بود. ما اینوش گفت. جوان ساکت شد، چیزی رو نگفت. ما روزها رو شمار کردیم، دقیقا پس از سه روز از دنیا رفت و همون روز به خاک سپرده شد. اینا رو میدیدن میگفتن خداست، از غیب چجوری خبر داره؟ داوود ابن قاسم جعفری میگوید یک سال پیش از سفر حج برای وداع با امام هادی وارد شهر سامرا شدم. امام مرا تا بیرون شهر بدرقه کرد، آنگاه از مرکب خیش پیاده شد و روی زمین با دست خود دایره کشید و فرمود ای عمو، آنچه را در این دایره هست برای مخارج و هزینه سفر حج بردار. همین که دست بر خاک گذاشتم شمشی از طلا به دستم آمد. یه تیکه طلا دست. امام نیاز به پول نداره، او میخواد شبکه رو بسازه، میخواد شبکه یاد بگیره. به این فکر کرده چرا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام انما ولیکم الله والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون زکات، چرا به زکات اقامه اهل بیت اومده؟ ها چرا زکات اومده تو اقامه؟ چه بحث مالی وجود داره؟ به تفاوت بین نفاق و انفاق دقت کردید؟ هم ریشه سا. کسی که انفاق نمی کنه نفاق در درونش شکل می گیره. پول امام زمان گشت از خوش احمق بگو من خودشه، خرج اتینا میکنه. حدیث داری میگه اون دنیا باید جواب پس بدی. اول از همه از عمرت میپرسن، یه 80 سال بهت عمر داده، چه کردی؟ جواب پس بدی. مال من بود، به تو دادم. مال تو، تو مالک نیستی، هیچ کدومتون مالک نیستید و هیچ کدوممون مالک نیستیم. همه چی مالک اوست، خداوند متعال. مالک خداوند متعاله، ما هیچ کاری نیستیم. پر ارزنی تو این دنیا دست ما نیست. ما یه وهمی داریم، توهمی داریم، هر موقع یه چیزیو که به ما میدن فکر میکنیم که مال خودمونه. رفیقت بهت ماشین قرض میده، بعد دو سال نمیتونه تحویل بگیره، بعد سال سوم میخواد بیاد تحویل بگیره، بر میخوره. فکر میکنه مال خودت شده. میگه لطف اضافی آدمو، فکر میکنه طرف وظیفشه. دوم از پولت میگه، میگم پول چیکار کردی؟ ها اینقدر بهت پول دادم، خرج چی کردی؟ آقا 10 تا پارتی برگزار کردم، عرق خوردیم اونجا، زدیم رقصیدیم فلان. باشه اینجا میرم درست میکنم. باید جواب پس بدیم. دار و ندارمون ماله به صدقه سریع امام زمان، دار و ندارمون. بعد طرف توهم میزنه، بعد میدوزده میدوزده. چقدر حقیره، چقدر حقیره. خدا پناه میبریم به تو. سر خودمون نهید، بعد جیدن تنه میزنم. پناه میبرم به خدا، سر خودمون نهید. ترسنو که به خدا که آدم مال امام زمان از یکی دیگه بدزده. هاشم بن زید میگوید با چشمان خود دیدم که کوری را نزد امام هادی آوردن و امام او را بینا کرد و نیز دیدم که با گل پرنده‌ای درست کرد، در آن دمید، پرنده جان گرفت و به پرواز در آمد. به امام گفتم میان شما و عیسی چه تفاوتی است؟ گفت تو هم چه کاره عیسی رو همه داری انجام میدی، او هم کور شفا میداد و پرنده ای. آیه قرآن داره پرنده رو. حضرت فرمود انا من و هو منی، من از اونم اونم از منه. جات گیر نده تو سر در نمیاری. اینا رو میدیدن گفتن خداست، به خلق کرد. دیدی حضرت امیرالمومنین میفرمود، میگفتش که ببین پیامبر زیاد همش درگیر تثبیت اسلام بود، تثبیت که تربیت قرار بود امیرالمومنین بکنه که نخواستنش. گفتم ما آموزش دیدیم تربیت نمیخوایم، دستون در نکن. اوکی. حضرت امیرالمومنین گفت به خدا قسم خیلی از مسائل هست نمیگم نمیکنم، چون پیامبر فرصت نکرد انجام بده. من بگم میگن مقام تا پیغمبرم بالاتر. یعنی یک معذوریت اینجوری هم نمیخواستن، چون اگه این کارو زیاد کار ما بودیم فقط به طرف یه شعبده بازی یاد میگیره، چوب کبریت برنده غیر کنه. خب شخص اصلا یک قوطی کبریت تو جیبشه، هر جا میرسه تو مترو آقا بلدم یه چیزی کاری برات انجام بدم، فکر کنم بتونی کور شفا بدی. عالم آدمو به هم میریختن فکر کنم. ابو هاشم جعفری میگوید مردی در شهر سامرا به بیماری پوستی برص مبتلا شد، تا آنجا که زندگی بر او تلخ و ناگوار گشت. روزی یکی از دوستانش به نام ابو علی فهری به او گفت اگر خدمت امام هادی بروی و از او بخواهی برایت دعا کند ان شاء الله بیماریت خوب میشه. همه جا رو میرفتن میگشتن مجبور میشدن برن در این خونه. مثل همین اقلیتای خودمون که وقتی میخورن به بنبست تمام این بیمارستانا رو اینا رو میرن. برید این مستند سعید چندانی دانلود کنید نگاه کنید، وقتی میخورن به بنبست چاره‌ای ندارن جز بره. اما امام زمان اونا هم هست دیگه، مثل پدریه که بچهش به پدری قبولش نداره، میان ببینید چجوری جواب میگیره. حکایت همون مسیحیایی که نزد گرفتن از حضرت عباس و حضرت عبدالله. این شخص بیمار روزی هنگام بازگشت امام هادی از خانه متوکل در مسیر راه امام نشست. حالا قبلش هم جالب نقل شده، من دیگه کات کردم بذار بگم. میگه ما نشستیم که بیاد با این بیماره، نشستیم امام که اومد بره میگه سنگین و اصلا عجیب بود، میگه نگاش میکردی دلت به قول قنج میرفت، نمیتونستی تحمل کنی، اینقدر زیبا و ملیح بود. میگه داشت به یال اسبش نگاه میکرد، سر پایین همینجوری با اسب اومد. بعد میگه همه بلند شدن براش، رفت تو خونه متوکل و قصر متوکل. چی بوده برای چی بود احضار کرده بوده اون ملعون اماما؟ میگه برگشت، برگشت میگه تو موقعی که اون تو بود اینا گفتن که ما واسه چی واسه این بی خود پا شدیم، کیه مثلا فکر کرده کیه این نفع پانه میشین. میگه من برگشتم گفتم اگه مردید پانشید این میتونید پانشید. میگه دوباره امام برگشت دوباره همشون پا شدن. این دوباره ببین اینا رو تاریخ نقل کرده ها، دقت کن بحث داره. بعد میگه و همین که چشمش به امام افتاد برخواست که نزدیک شود و از امام درخواست دعا کند، اما امام سه بار به او فرمود خداوند تو را عافیت فرماید، خداوند تو را عافیت عنایت فرماید، خداوند تو را عافیت عنایت فرماید. حتی نذاشت بگه، این خاندان اینا نیت نمیذارن بگی حرفتو، مکارم الاخلاق تو وجود اینهاست. ابو علی فهری به مرد بیمار گفت امام برای دعا کرده است، پیش از آن که از او بخوابی برو که حتما به زودی خوب میشوی. مرد بیمار به خانه‌اش برگشت، شب خوابید و صبح که از خواب برخاست هیچ نشانی از بیماری بر پوستش نبود. باز همین ابو هاشم نقل میکنه میگه متوکل تالار آفتابگیری درست کرده که پنجرهای مشبک داشت و داخل آن پرندگان خوش‌آواز را رها ساخته بود. روزهایی که سران حکومت برای سلام رسمی و تبریک نزد او میآمدند متوکل درون همین تالار مینشست، اما بر اثر سر و صدای پرندگان نه حرف دیگران را میشنید و نه دیگران حرفش را میشنید. یک سر و صدایی بوده یه جایی مثل گلخونه بزرگی درست کرده، پرنده ها رو ول کرده، بعضی از این باقی پرنده ها هست ول کرده سر و صدا میکرده. میگه فقط و فقط وقتی امام هادی وارد میشد تمام پرندگان ساکت میشدن و آرام میشدن، یه جیکشون در نمیومده تا لحظه که از دوباره بره، و تا وقتی که امام هادی از آنجا خارج نمیشد سر و صدا شنیده نمیشد. مردم اینا رو میدیدن گفتن خداست، گفتن مگه زمان عیسی، مگه خدا به شکل عیسی ظهور نکرد؟ ها دوباره رفت بالا، حالا در زمان ما به شکل امام هادی اومده. با یکی از اینا من توی زینبیه یه چیز بحث کردم، زینبیه دمشق سوریه، بهش گفتم تو چی میگی، حرف حساب چیه؟ گفتش من میگم علی خداست. گفتم خب بچه مبنا میگی، به من اثبات کن من ایمان میارم تو، من خدا حضرت علی خدا باشه خوبه، شوخی دارم میگم پناه بر خدا جنیست. بعد گفتش که گفتم من رو دوستم خودم ببینم، ها خدا دیدنی دیگه، ها باش این تفکری که ها سطح پایین خود رو خواهم فکر کنم. بعد گفتش که کی بر پیامبر بر پیکر پیامبر نماز خوند؟ گفتم خب حضرت علی. گفت قبول داری؟ گفتم بله. گفت آیه قرآنشو خوندی؟ گفتم چی؟ گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که خدا و ملائکه بر نبی نماز خوندن. گفتم بابا این سله یعنی درود فرستادن، سل از بالا به پایین بشه یه معنی میده، از پایین به بالا بشه یه چیز دیگه، بالا بالا شد. گفتم برو دیوار. تازه کشتیم خودمون ها، نیم چه عربی و انگلیسی و فارسی و همه رو با هم قاطی کرده بودیم ببینیم چی چی من باید بگم نمیفهمم بگم چی دیدم بابای خیلی داغونه. اینجا رو گوش کنید، متوکل گرفتار دوملی شد. چقدر وقت دارم خدا خیرت بده؟ نگه پنج دقیقه هم شد چی حالا لاغا یه رو قبلش نگفتیم. متوکل گرفتار دوملی شد به طوری که نزدیک به مرگ شد، کسی جرئت نمی‌کرد که بر آن دمل نیشتر بزند. مادرش نذر کرد که اگر پسرم از این مرض شفا یابد پولی را برای امام هادی علیه السلام بفرستند. این در حالی بود که طبیبان و جراحان از درمان متوکل عاجز و متحیر شده بودند. در این میان فتح ابن خاقان که ضد اهل بیت بود تازه، که انیس طبیب و وزیر و مشاور متوکل بود، گفت از ابوالحسن بپرسید خوب است، حالا بریم در خونه ای. حضرت هم گفتش که یه مقدار پشکل گوسفند برداری با گلاب قاطی کنید بذارید روی دوملش، اینا بهشون برخورد نافس انشالله. بعد اینا گفتن ضرری نداره که تو که داری میمیری دیگه، یعنی چرک میزنه به خونت میفته میمیری، بیا این کار رو بکنید. حضار شروع کردن به خندم استهزا نمودن. فتح خاقان گفت این دستور اگر نفع نداشته باشه ضرر هم ندارد و باید امتحان کرد، من امیدوارم نافع باشد. پس طبق دستور حضرتش عمل کردن و مرهم را روی دمل قرار دادن. طولی نکشید که فوری در تسکین یا با متوکل خوابید و با فاصله کمی دمل سر باز کرد و زخم خوب شد و متوکل از مرگ نجات یافت. مادرش خوشحال شد و مبلغ 2000 دینار در کیسه گذاشت، مهر نبود، خدمت حضرت فرستاد. بعدها که میریزن شبونه خونه حضرت، میرن میبینن همون کیسه همونجوری مهر شده لبه تاجه. بعد پولو میگیرن به بهانه این که تو میخوای با این پولا سلاح بخری، امامو چسب بسته برمیدارن میرا پس نماز بکی. بعد این حرام لقمه میبینه مهر مادر خودش رو کیز است. بعد مادرش میگه چی؟ میگه بیچاره تو اگه شفا پیدا کردی من نذر این کرده بودم. مثلا خجالت میکشه پولو پس میده. یعنی اینجوری بودن اینا. برخورد اینا اهل بیت دشمنشون بهشون رجوع میکنه، میگه امام اینم هستم. شعورش نمیکشه. میدم. عنایت دارن اهل بیت. امیرالمومنین تنها کسی که باعث شد خلیفه دوم کشته نشه در جنگ با ایرانیان امیرالمومنین، به خاطر مشاوره صحیحش. تمام صحابه گفتن برو لبه مرز بجنگ. حضرت امیر خطبه 144 114 چند نهج البلاغه فرمود تو مثل سنگ چوب وسط آسیابی، تو باش بقیه رو بفرست. مشاوره صحیح و به کسی داد که خودش قصد کرده بود مقامش. این دقت کنید، امام سجاد میدونه چی میگه؟ میگه تن آدم خدا شده میلرزه، گفتنش سخته برام. امام سجاد فرمود به خدا سوگند اگر آن خنجری را که با آن سر پدرم حسین ابن علی را در روز عاشورا بریدن به نزد من امانت بگذارند، آن را صحیح و سالم پس خواهند داد. الله اکبر. به این چی یعنی خاندان؟ بعد ما چقدر فاصله داریم با امام ما شبیه کنیم خودمون رو بیم. من این هم از لاغت تا یه جایی برسونم. پنج دقیقه پنج دقیقه 15 دقیقه تا اذان باقیه. چیکار می‌خواد بکنه؟ ده دقیقه مال من نه بابا. من فکر کنم کارو واجبه نه بابا. جلسه بعد هر کاری داشتید اگه ما لازم جایزه می‌خواد بدید بدید جلسه بعد. زشت محرم هر جایزه دادنه. اینش خیلی جالبه. اینو گوش کنید. اینو گوش کنید مخصوصاً الان میگم چیه. در سال 235 هجری که امام در مدینه به سر می برد، این شهر مورد تاخت و تاز شورشیان بنی سلیم قرار گرفت و واثق بغارا یا مغلو فرستاد، از اون سرداران ترکشو فرستاد گفت برید بزنید. برای سرکوبی شورشیان با لشکر مجهز گسیل داشت. بغا با آنان وارد جنگ شد و آنان را شکست داد. امام حاجی به یارانش چی گفت؟ فرمود که بیایید با هم به بیرون مدینه بریم تا که این سردار ترک را ببینیم چگونه لشکر خود را برای سرکوبی شورشیان آماده و مجهز کرد. در واقع حضرت خیلی زیرکانه از شهر خارج شد، حساب خودش رو با این شورشی‌ها چیکار کرد؟ شده که اونا آدمای عوضی بودن ها، یعنی حمله می‌کردن به مردم، به زن و بچه مردم. حضرت جدا کرد خودش رو، به بهانه که بریم لشکرش رو ببینیم بریم بیرون. سپس به بیرون شهر رفته و لشکر او را در حال عبور تماشا می‌کرد. وقتی امام بغارا دید با او به زبانی سخن گفت، به یه زبانی حرف زد که اینا نفهمیدن. بغا فرمانده لشکر خلیفه عباسیه. بغا سری از مرکب، بعد اینکه دو سه کلمه رد و بدل شد بینشون، بغا سری از مرکب خود پیاده شد و پای مرکب امام را بوسید. فرمانده لشکر خلیفه اصلا یه آدم بی دینی ایمان نفهم رسید پاشو بوسید. ابو هاشم جعفری میگوید بغا را سوگند دادم که بگوید امام به او چه گفته است. بغا نخست پرسید آیا این فرد پیغمبر است؟ ببین انقدر شعورش نمیکشه دیگه، خاتم الانبیا اومده. برای همین میگم این آدم بی شعوری بودن. اون فقط بزن بهادر بوده، یادم رو بکش. گفت این پیغمبره؟ گفتم نه، فرزند پیامبر است. او امامه به قولی. گفت او مرا به اسمی خوان که در کودکی در سرزمین خودم مرا بدان نام می‌خواندند و تاکنون هیچ کس از آن آگاهی نداشته است. امام با این رفتارش نفوذ عاطفی می‌کرد در دشمن، تو دل فرماندهان لشکرش. بعد حساب خودش رو جدا کرد از اونها. بعد جالب خوبه بغا رو تشویق کرد گفت برو اینا رو سرکوب کن، اینا دارن سوء استفاده می‌کنن، دارن به مردم تعرض میکنن. مرد آدم مورد اطمینانی پیدا کرد تو دستگاه حکومتی با از طریق همینا شیعیانی که تو زندان میافتادن نجات میداد. همین ابو جعفر در ادامه این بحث میگه این برای من ارور شد که این چی گفت امام، چجوری به زبون اینا حرف زد. میگه روزی از روزها به محضر مبارک امام وارد شدم و پس از عرض سلام نشستم. پس از گذشت لحظات حضرت با من به زبان هندی صحبت فرمود، ولی من نمیتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدم چون اصلا زبان هندی نمیدانستم. میگم به یه زبانی دارم بعدا میفهم هندی بوده. در همین اصلا متوجه شدم که ظرفی پر از سنگریزه در کنار امام قرار داره. ببین دیده بوده مثلا این ارور شده بوده، میخواسته حل کنه واسش. دیگه سنگ یه دلبی پر از سنگریزه است. گفت یکی اینا رو بشور. میشورم که بدم. میده بهش. میگه در دهان مبارکش گذاشت. مچی گفت دهانت رو باز کن. میگه دهانم. میگه داد به من گذاشتم تو دهنم. به دستور حضرت آن ریگ را در دهان در داخل دهان خود نهادم و قبل از آن که از محضر شریف آن حضرت مرخص شدم حالتی را در خود احساس کردم. تا آخر عمرم شمردم، به 73 زبان تسلط پیدا کردم. هر شوی حالا برو که نستم. به 73 زبان یه با لهجه‌های مختلف هم. هر کی حرف می‌زد می‌فهمیدم. ای من چون می‌فهمم اینا رو چرا می‌تونم حرف بزنم؟ دیده بوده از ببین دیده بوده ابو هاشم از امامت اینو گیرش اومده، فهمیدی؟ این تو ذهنش نشسته گفته بابا این چی هستش؟ خرجش یه عنایت و یه گوشه چشم به قرآن بزن. شهید مطهری تو خواب امام رضا رو اشتباه رخواهی و حضرت رسول بود. حضرت رسول میگه حضرت رسول لبانش رو بر لبان من گذاشت، من رو بوسید. یه بعد از اون مطهری شدم. علامه حسن‌زاده همین رو در مورد آقا امام رضا نقل میکنه و این نخاله ها اومدن تو این فیلم مزخرف درب داغون اومدن گفتن اینم نیچه رو در خواب دیدم، نیچه لبامو بوسیده و فلانش. ما همون جدایی رو نقد کردیم، شروع کردن همین سینماچی ها با ما تماس گرفتن آقا تو رو خدا با ما بر نری اینو خیلی بد نقد میکنیم. من نمیخوام وقت بذارم به شما، یعنی تو همین فیلم ها همینه متاسفانه. همشون نمیگم، بعضیشون نمیفهمن، دزدن فیلمنامه واسه شون میارن، سارقن. نمیخوام تو این فضا ورود پیدا کنم، بگین چوب اینا رو تمیز میزنم خدا بشه. این گروه من تا غلات لاقل تموم بکنم دیگه، این گروه منحرف این غلات میخواستن حدود و ضوابط اسلامی رو از بین ببرن طبق میل و هوس خودشون. غلات طبق میل و هوس خودشون. الان این کسی علی اللهیان که امیرالمومنین خدا میدونه نماز نمیخونن. این کسی که علی رو بس شده دیگه نماز میخواد چیکار؟
خودت
از نگاه ما لن تنال و شفاعتنا من استخف بالصلاة. تو بهش برو نیستی، تو جهنمی هستی. شیعه بابا نگاهش معتدله. آهای شما شیعه اهل بیت بزرگ بود، چه مزخرف میگی؟ چه نمیفهمی؟ چه ندانسته داری تهمت میزنید و توهین میکنید؟ سه، چشم طمع به اموال شیعیان داشتم، گفته عجب روش خوبی واسه پول در آوردن. بیایم بگیم ما وکیلیم، بگیم ما رابطیم، پولو ما بگیریم خمسه رو. اینا این کارو میکردن. بعد تازه اختلال به وجود میاره تو شبکه وکالت امام، شبکه شیعیان اختلال به وجود میاردن. بعد در واقع یک جریان مخفی هم بود که علاقه داشت که اسلام رو پلیسیزه کنه. یعنی چیکار بکنه؟ همون بلایی که پلیس سر مسیحیت آورد، اینم بیارش. اولا اوپن برخورد کرد پلیس، میگفت خطنه نمیخواد بکنید، این کارم نمیخواد بکنید، آقا کی گفته اینجوریه؟ همینجوری برگردون دیگه. عیسی خداست، با آسمون رفته. همونجا و پلیس نفوذی جریان یهوده. هیچ بعید نیست که اینا این کارو کرده باشن. تو فتنه خلق قرآن جلسه بعد توضیح میدم که همین کارو کردن. فتنه خلق قرآن، چه کسایی که میگفتن قرآن قدیمه و چه کسایی که میگفتن قرآن حادثه، هر دو میرسیدن به دو فرد یهودی. خیلی جالب، یکی این ور تزو درست کرد و یکی آنتی تزو. سران اونا ببینید کیان؟ یکی علی ابن حسکی قومیه، دوم قاسم یقینیه، سوم حسن ابن محمد ابن بابای قومیه، چهارم محمد ابن نصیر فهری لعنت الله علیه نصیریار این درست کرد. یه فرقه ساخت نصیری که اصلا ما جز شیعه نمیدونیم و کافرن. اینا تعدادشون زیاد متاسفانه. این چند نفر این به قهقرا کشید بود. همین شهادت داد که امام بعد از امام حسن عسکری چیزه جعفر کذاب، فارس ابن حاتم هم یکی دیگه. حالا عقاید اینا رو من برای شما سه تا مورد بخونم عرضم تمام. خیلی مهمه، گوش کنید. ببینید اینا همین الان به گوشتون اینا میخوره. همین الان بعد از 1200 سال. الف، اینو کی میگه؟ علی ابن حسکی قمی میگه. میگه امام هادی علیه السلام خدا و خالق و مدبر جهان هستی. نعوذ بالله. الیاذ بالله. ابن حسکی خودش رو میگه نبی و فرستاده از جانب خداست. میگه منم نبی اوم. وقتی او خدا بشه بعد اینا یه دکون دسته واسش درست کنه دیگه، پولا رو بتونه به چاپ فتنه کنه، شاخه به وجود بیاره. هیچ کدوم از فرایض اسلامی از قبیل زکات و حج و روزه واجب نیست. اوپن راه است. محمد ابن نصیر فهری هم اینو میگفت. الف، امام هادی خالق و پروردگار جهان. دو، ازدواج با محارم از قبیل مادر، دختر و خواهر جایزه. بهائیت. لباس جایزه. و یکی از راه‌های اعمال شهوته که خدا اون رو حرام نکرده. چهار، اینو گوش کنید. ارواح مردگان در کالبد آیندگان حلول میکنه. میشه چی؟ تناسخی که همین الان تو عرفان‌های نوزور ما درگیرش. شیطان نقش جدید نداره عزیز من. هر باش تکرار میکنه. حرف جدید نداره بزن. هی اینا رو تکرار میکنه، شکل جدید میده. اون موقع با منجنیق میزدن آدم میکشتن، الان با توپ میزنن آدم میکشن. حرف جدید نداریش. اون موقع زهر حلاحل تو نوشیدن یک نفر میختن میکشتن، توکسینی ترور میکرد، الان هم ترور توکسینی هست، الان از رادیواکتیو هم استفاده میکنه برای ترور. هیچ فرقی نکرد. این شیطین و منال انس چون باباشون یکیه، دستورشون از یک نفر میگرد. امام چه پاسخهایی به اینا داده؟ حالا نمیدونم این چقدر الان تا از اون وقت امام چهار دقیقه نمیدونم بخونم اینو نخونم چیکار بکنم. ما نمیدونم چیکار بکنیم. حالا جلسه بعدم گفتیم فتنه آخرالزمان، یه جلسه بعدو باز زودتر شروع بکنیم چون از آن داره میاد همینجوری دنبالمون میکنه. خدمت شما عرض بشم که جلسه بعدو من ادامه این مبحثو میگم، بعدش فتنه آخرالزمان میگم. چاره نیست، این بحثو من تموم میشم ان شاء الله. امید دارم. آره حالا ببینم چقدرش مونده. آخه من اینا دارم یادداشت آیه نیم صفحه اینا بخونم نامه حضرتو ببینید تیپه ببینیم بزنیم تا یه جای رسونیم. امام در پاسخ به یکی از شیعیانش درباره ابن حسکه میگه، ابن حسکه میگه از وکلای شماست، صحت داره و چی؟ حضرت میفرماد ابن حسکه که لعنت خدا بر او باد دروغ گفته است. لعنتش میکنه امام. من او را از دوستان و پیروان خود نمیدانم. او را چه شده است؟ خدا لعنتش کنه. سوگند به خدا پروردگار محمد و پیامبران پیش از او را جز به آیین یکتاپرستی و امر به نماز و زکات و حج و ولایت نفرستاده و پیامبر جز به سوی خدای یکتای بی همتا دعوت نکرده است. او گفت حج و زکات و همینا رو برمی‌دارم. ما جانشینان او نیز بندگان خداییم و به او شرک نمی‌ورزیم. اگر او را اطاعت کنیم مشمول رحمت خدا خواهیم بود و چنانچه از فرمانش سرپیچی نماییم گرفتار کیفرش خواهیم شد. ما بر خدا حجتی نداریم بلکه خداست که بر ما و بر تمامی آفریده‌هایش حجت دارد. من از کسی که چنین سخنانی میگوید بیزاری میجویم و از چنین گفتاری به خدا پناه میبرم. شما نیز از آنان دوری کنید و آنان را در فشار و سختی قرار دهید و چنانچه به یکی از آنها دسترسی پیدا کردید سرش را بشکنید. گو بزنیدش اگه پیداشون کردید. فتوا دادو اینا بزنید. ببینید چه ضربه ای داشتن میدادن به امام. از این ور به قول اون ضرب مسئله هست میگه سنگا رو بستن سگا رو ول کردن. خب شرایط اینجوری بود. این سگای هار ول شده بودن. جالب حکومت با اینا برخورد نمیکرد. حکومت عباسی هیچ مشکلی با اینا نداشت. معلومه اگه جایی نداره ساپورت میشن. معلومه خواست داره تقویت این جریانات هست. یه نامه به عبیدی از فهری و ابن بابای قمی هم همینطور اشاره میکنه. میگه من از فهری محمد ابن نصیب و حسن ابن محمد ابن بابای قمی بیزاری میجویم و تو و تمام شیعیان را از فتنه او برحذر میدانم و آنان را لعن میکنم. این دو تن مال مردم را به نام ما میخورند. وای به حال اون کسایی که به نام دین بیان دزدی کنن، به نام اهل بیت بیان دزدی کنن، اونا دیگه‌شن لعنت شده. مال مردم را به نام ما میخورند و فتنه انگیز و مزاحم هستند. خداوند آنان را عذاب کند و گرفتار فتنه سازد. ابن بابا گمان برده که من او را به نبوت برانگیخته ام و او باب من است. شما می بابیت بر همین مبنا شکل میگیره. دقت نمیکنم تاریخ نمیخونیم که دچار فتنه ها میشیم و او باب من است. یادمون باشه این فتنه عبدالخالق یزدی رو براتون بگم. تو فتنه بابیت خیلی جالبه. الان وقت نمیکنم چون نمیشدم بگم. خداوند او را لعنت کنند. شیطان بر او مسلط شده و او را گمراه ساخته است. اگر توانستی سر او را با سنگ بشکن. او مرا آزار داده است. خدا در دنیا و آخرت او را معذب سازد. بعض این کلمه‌ای که نمیفهمید یعنی چی سر او را با سنگ بشکن، اینا معادله عربی داره، یعنی تو زبان عربی معنی میده. ما مثلا میگیم چپقشو دودی کن. یه نفر الان انگلیسی رو ترجمه کنیم یعنی چی چپقشو دودی کن؟ فارس ابن حاتم از رهبران غلات که خودشون رقیب علی ابن جعفر میدونست. علی ابن جعفر دقت کن حواستون اینجا باشه. علی ابن جعفر وکیل اصلی آدم اومده دکون دست گذاده کنارش. فتنه است دیگه با حکومت بستن برام. فارس حضرت من چی میفهمم؟ میگه فارس به اسم من دست به کارهای میزند و مردم را فریب میدهد و آنان را به بدعت در دین فرا میخواند. خون او برای هر کس که او را بکشد هدر است. محضور الدم اعلام کرد حضرتش. بکشیدش. چیز که با کشتن او مرا راحت کند. من در مقابل بهشت را برای او تضمین میکنم. که یکی از یاران حضرت به نام جنید بعدها او را کشتش. جامعه اسمش شر شازی. امام شبهات مردم چنان شبهات اومده در زمان مأمون کتب یونانی ها ترجمه شد. فلسفه یونانی وارد اسلام شد. اصلا قاطی کردن ملت. ریختن به هم. فتنه جبر اختیار شد. آقا خدا انسان را مجبور آفریده یا مختار. یک فتنه اساسی این طرف بود. فتنه جسمانیت خدا که الان وهابی برش دامن میزنن. تمام اینها رو حضرت دونه دونه تو نامه هایی که می نویسه، تو خطبه هایی که می خونه، تو مهمانی هایی که ببین متوکل دعوتش میکرد مهمانی فرصت داشت 5 دقیقه صحبت کنه، تو 5 دقیقه نکته میگفت. یعنی دهان امام زمانو بسته بودن نمیتونه حرف بزنه. بفهمید تو نامه که در تحف العقول آمده، نامه به مردم اهواز، همینا رو توضیح میده و تبیین صحیح اسلامی میکنه. فتنه صوفیا جامعه اسلامی رو گرفته بود، یک شرایط فرهنگی بسیار افتضاحی بود، فرق زاله بلبل میکردن. حضرت میفرمود آنها یهودیان و نصرانیان و امت اسلام هست. واقفیه که تا امام کاظم قبول کردن بعد وقوف کردن ادامه، اینا هم شدیدن داشتن تبلیغ میکردن. خوبه بدونید دستگاه حکومت با این واقفیه کاری نداشت، چون میدونست که اینا تقویت بشن خوبه، این مبادا چیزی نمانده تا دو تا پسر بعد این چیه؟ بگید اونی که قراره بیاد، اونی که قراره بیاد و نام داریم و اسم داریم، خبرشو داریم، در به در دنبال بودن. فتنه خلق قرآن شکل گرفت که اصلا خون ریزه هاشون همیگر میکشتن با شمشیر تو خیابون. یک شرایط فرهنگی سنگین توی همچین شرایط امام هادی علم نگه داشت رسون به ما. ما شکلگیری ما از امام هادی است که این شبکه سازی ما یاد داد که بتونیم خودکفا بشیم. اما هیچگاه ما نبود امام زمان رو اونطور نباشیم خود نکنم یه نبودش استم کنیم، نه، ما از این یتیمی باید داد بزنیم، ندبه کنیم. آیا کسی هست کمکم کنه با هم عشق بریزیم، دای ندبه خونید؟ آیا کسی هست کمکم کنه با هم داد بزنیم؟ یعنی چی؟ تنهایی میتونی گریه کنه؟ میگه نه، گریه تنهایی فایده بگی نداره، هممون باید بشینیم زار زار بریزیم عشق بریزیم که نداره. خب سرتون رو درد آوردم، خوشحال شدم در خدمتتون هستم. تعظیم در فرج قدس به عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.